هنر شفاف اندیشیدن 51. طوری زندگی کن انگار فقط یک روز دیگر زنده ای، اما فقط روزهای آخر هفته. کاهش اغراق آمیز. حتما شنیده ای که میگویند طوری زندگی کن انگار روز آخر عمرت است. این جمله دست کم 3 بار در مجله های خانواده تکرار می شود و در هر مجموعه خودآموز استاندارد هم جایی برای خود دارد. این جمله هوشمندانه تو را از آنچه هستی هوشمندتر نمی کند. تصور کن بخواهی از این جمله عیناً پیروی کنی. دیگر دندانهایت را مسواک نمی زنی، موهایت را نمی شویی، خانه‌ات را تمیز نمی کنی، سر کار نمی روی، قبض‌ها را هم پرداخت نمی کنی و غیره. در زمانی کوتاه و شکسته، بیمار یا حتی پشت میله های زندان خواهی بود. با این حال، معنای این جمله ذاتاً باشکوه است. چرا که بیانگر اشتیاق و میلی شدید برای لذت بردن از لحظات است. ما ارزش زیادی برای لذت بردن از لحظات قائلی. بسیار بیش از میزان قابل توجیه آن. تو می توانی از هر روز خود لذت ببر و نگران فردا نباش. حقیقتاً شیوه هوشمندانه‌ای برای زندگی کردن نیست. آیا ترجیح می‌دهی 1000 دلار پس از 1 سال دریافت کنی یا 1100 دلار پس از 1 سال و 1 ماه؟ بیشتر مردم پول بیشتر در 13 ماه را ترجیح می‌دهند. کجا می‌شود بانکی با نرخ سود ماهانه 10% یا سود سالانه 120% پیدا کرد؟ انتخاب هوشمندانه است، چرا که مبلغ اضافی هر ریسکی را که تو به خاطر چند هفته صبر بیشتر متحمل می‌شوی جبران می‌کند. سوال دوم، ترجیح می‌دهی امروز 1000 دلار نقد دریافت کنی یا 1100 دلار پس از 1 ماه؟ اگر تو هم مثل بیشتر مردم فکر می‌کنی، احتمالاً 1000 دلار نقد را انتخاب خواهی کرد. خیلی جالب است. در هر دو مورد اگر فقط 1 ماه بیشتر صبر کنی 100 دلار بیشتر میگیری. در مورد اول قضیه پیچیده نیست. به خودت میگویی من که میخواهم 12 ماه صبر کنم، 1 ماه بیشتر هم منتظر میمانم. اما در مورد دوم قضیه فرق میکند. وارد شدن حالا باعث میشود ما در تصمیم گیری ثبات نداشته باشی. علم این پدیده را کاهش اغراق‌آمیز می نامد. به بیان ساده تر، هرچه یک پاداش سریع تر داده شود، نرخ سود احساسی ما هم بیشتر افزایش پیدا می کند و امکان اینکه زودتر تسلیم این پیشنهاد شویم بیشتر می شود. بیشتر اقتصاددانان هنوز کاملا متوجه نشده اند که ما پاسخهای احساسی و متناقضی در برابر نرخ سود داریم. طرح‌های آنها هنوز متکی به نرخ‌های سود ثابت است و برای همین می‌توان این طرح‌ها را زیر سوال برد. کاهش اغراق‌آمیز یعنی این که ما مجذوب لذت بردن از لحظه می‌شویم. این ویژگی بازمانده گذشته حیوانی ماست. حیوانات هم هیچ وقت از یک پاداش حاضر و آماده نمی‌گذرند تا پاداش بیشتری در آینده دریافت کنند. هر چقدر بخواهی می توانی به موش‌ها آموزش بدهی، اما آنها هیچ وقت به خاطر 2 تکه پنیر فردا از 1 تکه پنیر امروز نمی گذرند. اما یک لحظه صبر کن. مگر سنجاب‌ها غذا را برای آینده خود جمع و نگهداری نمی کنند؟ چرا؟ ولی این امر به علت غریزه‌شان است و اثبات شده است ارتباطی با یادگیری و کنترل انگیزشان ندارد. بچه ها چطور؟ در دهه 60 میلادی والتر میشل آزمایش معروفی درباره لذت با تأخیر انجام داد. با جستجوی عبارت آزمایش مارشملو می توانید ویدیوی شگفت انگیز آن را در یوتیوب پیدا کنید. در این آزمایش گروهی از کودکان 4 ساله یک شیرینی دریافت می کردن. آنها می توانستند این شیرینی را بلافاصله بخورند یا 2 دقیقه صبر کنند و یک شیرینی دیگر دریافت کنند. به طور شگفت‌انگیزی فقط عده کمی از کودکان منتظر ماندند. از آن شگفت‌انگیزتر اینکه میشل متوجه شد ظرفیت کودکان در این آزمایش تا حد خوبی نشان دهنده موفقیت‌های شغلی آینده آنهاست. در واقع صبر یک نعمت است. هرچه پیرتر می‌شویم و خیشتنداری خود را تقویت می‌کنیم، راحت‌تر می‌توانیم گرفتن پاداش را به تعویق بیاندازیم. به جای 12 ماه، 13 ماه صبر می‌کنیم تا 100 دلار اضافه به خانه ببریم. اما اگر پاداشی در لحظه داده شود، تنها یک عامل انگیزشی جدی می‌تواند گرفتنش را به تأخیر بیاندازد. برای مثال، نرخ بهره گزافی که بانک‌ها به خاطر بدهی کارت‌های اعتباری و وام‌های کوتاه‌مدت دریافت می‌کنند، به خاطر استفاده از غریزه الان می‌خواهم داشته باشم ماست. در این حال که پاداش در لحظه ممکن است بسیار وسوسه کننده به نظر برسد، کاهش اغراق‌آمیز هم یکی از معایب ماست. هرچه بتوانیم بر امیال خود مسلط‌تر شویم، بهتر می‌توانیم از این دام پرهیز کنیم. هرچه تسلط ما بر علایقمان کمتر باشد، مثلا وقتی که تحت تأثیر مشروبات الکلی هستیم، آسیب‌پذیرتریم. با نگاه به طرف دیگر قضیه، اگر فروشنده محصول هستی، امکان دستیابی آنی به محصول را به مشتری بده. برخی افراد حتی حاضرند پول اضافه تری پرداخت کنند تا مجبور به صبر کردن نشوند. سایت آمازون پول خوبی از این راه به جیب می زند. آنها مبلغ قابل توجهی را به خاطر تحویل یک روزه وارد صندوقهای خود می کنند. طوری زندگی کن، انگار فقط یک روز دیگر زنده ای. فکر خوبی است، اما فقط یک بار در هفته. 52. هر استدلال ناقص. توجیه برای اینکه یک ترافیک سنگین در بزرگراه بین لس‌آنجلس و سانفرانسیسکو. تعمیرات جاده. حدود 30 دقیقه مشغول خزیدن به جلو بودم تا در نهایت توانستم محل تعمیرات را از توی آینه و از شیشه عقب ماشین نگاه کنم. یا حداقل این طور فکر می‌کردم. نیم ساعت بعد دوباره سپر ماشین من به سپر ماشین جلویی چسبیده بود. باز هم جاده در دست تعمیر بود. اما به شکل تعجب برانگیزی این بار بسیار کمتر اذیت شدم. چرا؟ به خاطر تابلوهای امیدبخش کنار جاده که روی آنها نوشته شده بود ما دادیم جاده را برای شما مرمت می‌کنیم. این راهبندان مرا به یاد آزمایش دهه 70 الن لانجر، روانشناس دانشگاه هاروارد انداخت. او به کتابخانه ای رفت و کنار دستگاه فتوکپی منتظر ماند تا یک صف در مقابل آن ایجاد شود. سپس سراغ نفر اول صف رفت و گفت: ببخشید، من 5 صفحه دارم. امکان دارد از دستگاه کپی استفاده کنم؟ درخواست او در 60% موارد پذیرفته شد. او آزمایش خود را تکرار کرد. این بار با ذکر دلیل. ببخشید، من 5 صفحه دارم. امکان دارد از دستگاه کپی استفاده کنم؟ برای اینکه عجله دارم. او تقریباً در تمام موارد، یعنی 94%، توانست از برگه‌های خود کپی بگیرد. این موضوع قابل درک است. اگر کسی عجله داشته باشد، تو معمولاً اجازه می دهی در جلوی صف کارش را انجام بدهد. سپس یک روش دیگر را امتحان کرد. این بار گفت: ببخشید، من 5 صفحه دارم. امکان دارد قبل از شما این کار را انجام بدهم؟ چون باید چند تا کپی بگیرم. نتایج شگفت انگیز بود. هرچند بهانه‌اش پیش پا افتاده بود، اما تقریبا در تمامی موارد، یعنی 93%، موفق شد جلوتر از بقیه کپی بگیرد. وقتی تو رفتارت رو توجیه می کنی، با یک حس بردباری و سودمندی مواجهی. خیلی اهمیت ندارد بهانت خوب باشد یا نه. استفاده از یک توجیه ساده با برای اینکه کافی به نظر می رسد. یک تابلو که میگوید ما داریم بزرگراه را برای شما مرمت میکنیم، کاملاً غیر ضروری است. مگر کارگران به چه دلیل دیگری ممکن است به جاده بروند؟ اگر تاکنون متوجه نشده بودی، حالا که از پنجره به بیرون نگاه کنی، قضیه را می‌فهمی. این فهمیدن به تو اطمینان خاطر و آرامش می‌بخشد. هرچه باشد، هیچ چیز آزاردهنده تر از ماندن در تاریکی نیست. ورودی A57 در فرودگاه جان اف کندی منتظر باز شدن است. یک اعلامیه از بلندگو پخش می شود. مسافران توجه کنند، پرواز 1234 سه ساعت تأخیر دارد. عالی شد. من به دفتر رفتم تا دلیلش را بپرسم. وقتی برگشتم چیزی بیشتر از قبل نمی دانستم. بسیار عصبانی بودم. آنها به چه حقی به ما بی‌توجهی می‌کنند؟ خطوط هوایی دیگر دست کم برای مسافر آنقدر ارزش قائلند که اعلام کنند پرواز 5678 به علت مشکلات عملیاتی 3 ساعت تأخیر دارد. یک دلیل برای از سر باز کردن. اما برای رضایت مسافران کفایت می‌کند. بعضی از افراد به عبارت برای اینکه اعتیاد دارند. آنقدر که حتی وقتی ضرورتی وجود ندارد از آن استفاده می کنند. اگر رئیس باشی حتما با چنین چیزی مواجه شده ای. اگر از هیچ عاملی برای انگیزه دادن استفاده نکنی انگیزه کارکنانت نزول پیدا می کند. صرف این که بگویی هدف تو در کارخانه کفشت تولید کفش برای مردم است کفایت نمی کند. نه، امروزه هدفها بالاترند و ماجراهای پشت پرده هم بسیار مهمند. مثلا، ما می‌خواهیم کفش‌هایمان بازار را دگرگون کنند. حالا از هر لحاظ. کفی کفش بهتر برای دنیایی بهتر. حالا از هر لحاظ. کارخانه کفش زاپو ادعا می‌کند شغل آنها تولید شادمانی است. حالا از هر لحاظ. اگر شاخص بازار بورس 0.5% زیاد یا کم شود، هیچگاه دلیل حقیقی آن را از زبان مفسران بازار بورس نخواهی شنید. که این یک روش انحرافی است. اوجگیری تعداد بیشماری از اتفاقات در بازار. نه، مردم دنبال یک دلیل قابل لمسند و مفسران با خوشحالی یک دلیل را انتخاب خواهند کرد. هر توضیحی که می دهند بی معنا خواهد بود و گاه و بیگاه هم تقصیر را گردن سخنرانی های صندوق ذخیره پول ایالتی می اندازند. اگر کسی از تو پرسید چرا می خواهی یک فعالیت را به سرانجام برسانی، بهتر است این پاسخ را بدهی. برای اینکه نتوانستم آن را تکمیل کنم. به نظر بهانه ای غیر قابل پذیرش است. اگر این کار را کرده بودی، اصلاً دیگر مکالمه این شکل نمی گرفت. اما معمولاً بدون نیاز به دلایل معقول کارت را راه می اندازد. یک روز دیدم همسرم دارد با دقت لباس‌های شستنی آبی را از مشکی جدا می کند. تا جایی که من می دانم، این کار چندان ضروری نیست. هر دو رنگ تیره‌اند، مگر نه؟ چنین منطقی سالها به من کمک کرد تا لباسهایم را نو نگه دارم. از او پرسیدم چرا این کار را می کنی؟ جواب داد برای اینکه ترجیح می دهم آنها را جداگانه بشویم. جوابی که به نظر من کاملا معقول بود. هیچ وقت بدون برای اینکه از خانه خارج نشو. همین عبارت کوچک و ساده چرخهای روابط انسانی را به چرخش در می آورد. بدون هیچ محدودیتی از آن استفاده کن. 53. بهتر تصمیم بگیر، کمتر تصمیم بگیر. خستگی تصمیم گیری. هفته ها تا مرز خستگی مشغول کار کردن روی این ارائه بوده ای. اسلایت های پاورپوینت بسیار تر و تمیزند. هیچ بحثی روی اعداد داخل اکسل وجود ندارد. واژه‌بندی تو منطقی واضح و روشن است. حالا همه چیز به نحوه ارائه‌ات بستگی دارد. اگر از مدیرعامل چراغ سبز بگیری، در یکی از ادارات مشغول به کار می شوی. اما اگر ارائه‌ات خوب نباشد، دفتر شغلیابی سرنوشت محتوم توست. معاون مدیرعامل این ساعات را برای ارائه‌ات پیشنهاد می دهد. 8 صبح، 11:30 صبح یا 6 عصر. کدام زمان را انتخاب می کنی؟ روی باومایستر با کمک همکارش ژان توینگ میزی را از صدها جنس ارزان قیمت پر کرد. از توپ تنیس و شمع گرفته تا تیشرت، آدامس و قوطی نوشابه. او دانشجویانش را به 2 گروه تقسیم کرد. اولین گروه را تعیین کننده نامید و گروه دوم را غیر تعیین کننده. به گروه اول گفت به صورت تصادفی مجموعه هایی حاوی 2 جنس نشانتان می دهم و هر بار باید تصمیم بگیرید کدام یک را ترجیح می دهید. در پایان آزمایش 1 جنس به شما می دهم تا آن را به منزل ببرید. آنها به این باور رسیدند که انتخابشان بر جنسی که برای خودشان می ماند تأثیر می گذارد. به گروه دوم گفت درباره هر جنس آنچه را به فکرتان میرسد بنویسید و در پایان من یکی را انتخاب میکنم و به شما میدهم. بلافاصله پس از آن از دانشجویان خواست دستشان را داخل آب سرد فرو کنند و تا زمانی که میتوانند آنجا نگه دارند. در روانشناسی این روشی کلاسیک برای ارزیابی قدرت اراده یا انضباط شخصی. اگر در این موارد ضعیف باشی، دستت را خیلی سریع از آب بیرون می‌کشی. نتیجه، تعیین کنندگان دستشان را از داخل آب سرد بسیار سریع‌تر از غیر تعیین کنندگان بیرون کشیدند. دقت فراوان در تصمیم گیری باعث تحلیل رفتن قدرت ارادشان شده بود. اثری که در بسیاری از آزمایش‌های دیگر هم تایید شده است. تصمیم گیری خسته کننده است. این را کسانی که برای سفرشان مدت‌ها در اینترنت درباره پروازها، هتل، رستوران، آب و هوا و غیره تحقیق می‌کنند، بهتر می‌فهمند. این مقایسه‌ها، ملاحظات و انتخاب‌ها ملال‌آور است. علم این مقوله را خستگی تصمیم‌گیری می‌نامد. خستگی تصمیم‌گیری خطرناک است. تو به عنوان یک مصرف کننده در برابر پیام‌های تبلیغاتی و خریدهای بدون برنامه ریزی آسیب پذیرتر می‌شوی. به عنوان یک تصمیم گیرنده به لذایذ دنیوی تمایل بیشتری داری. نیروی اراده مثل یک باتری است. بعد از مدتی تمام می‌شود و دوباره باید شارژ شود. چگونه این کار را انجام می‌دهی؟ با استراحتی دوباره، تمدد اعصاب و یا خوردن چیزی. قند خون پایین به سرعت قدرت اراده را تحت شعاع قرار می دهد. ایکیا این نکته را به خوبی می داند. در مسیر طولانی و تو در توی محوطه های نمایش فروشگاه و قفسه های سر به فلک کشیده انبارش، خستگی ناشی از تصمیم گیری بروز پیدا می کند. به همین دلیل رستوران های ایکیا درست وسط انبارهایش قرار گرفتند. این شرکت درصدی از سود فروش خالصش را آگاهانه قربانی می کند تا قبل از اینکه جستجو برای پیدا کردن شمعدان مورد نظرت را از سر بگیری، بتوانی قند خونت را به خرج سوئدی ها بالا ببری. 4 زندانی در زندان اسرائیل برای آزادی زودتر از موعد به دادگاه درخواست رسمی دادند. مورد اول، 1 عرب به جرم فساد مالی محکوم به 3 ماه زندان برای ساعت 8:50. دومی، 1 یهودی به جرم تجاوز محکوم به 16 ماه زندان برای ساعت 1:27. سومی هم 1 یهودی به جرم مشابه به 16 ماه زندان برای ساعت 3:10. و آخری هم با شرایط مشابه نفر اول برای ساعت 4:35. قاضی ها چگونه تصمیم گرفتند؟ مهمتر از تابعیت یا شدت جرم بازداشت شدگان خستگی تصمیم گیری بود. آنها با موارد اول و دوم موافقت کردند، چون قند خونشان کماکان بالا بود از صبحانه تا نهار. اما درخواستای سوم و چهارم را از لیست خارج کردم، چون انرژی کافی برای خطر کردن در مورد عواقب آزادی زود هنگام را نداشتند. قاضی ها تصمیم ساده را گرفتند. باقی ماندن وضع کنونی و زندانیان در زندان ماندند. تحقیقی در مورد صدها حکم قاضی نشان می دهد در یک جلسه دادگاه درصد تصمیم‌های شجاعانه قاضی به تدریج از 65% به تقریباً 0 کاهش پیدا می‌کند و بعد از تنفس به 65% برمی‌گردد. این مقدار برای بررسی‌های موشکافانه فرشته عدالت بسیار زیاد است. اما مادامی که دادگاهی پیش رو نداشته باشی، چیزی را از دست نداده‌ای. دست کم حالا می دانی چه زمانی پروژه‌ات را به مدیرعامل ارائه بدهی. 54. حاضری جاکت هیتلر را بپوشید؟ خطای سرایت. پس از سقوط امپراتوری کارولینجی در قرن 9 میلادی، اروپا و به خصوص فرانسه به آشوب کشیده شد. کنت‌ها، فرماندهان، شوالیه‌ها و حاکمان محلی همه مدام مشغول جنگ بودند. جنگجویان بی‌رحم مزارع را غارت، به زنان تجاوز و زمین‌ها را پایمال کردند. آنها چوپان‌ها را گروگان می‌گرفتند و صومعه‌ها را به آتش می‌کشیدند. کلیسا و کشاورزان بی‌دفاع نیرویی برای مقابله با جنگ‌طلبی وحشیانه این اشراف‌زادگان نداشتند. در قرن دهم فکری به ذهن یک اسقف فرانسوی رسید. او از شاهزادگان و شوالیه ها خواست در یک زمین جمع شوند. همینطور کشیش ها، اسقف ها و راهب ها هم تمام شواهدی را که می توانستند از آنجا جمع آوری کردند و آنها را همانجا به نمایش گذاشتند. تصویر تکان دهنده ای بود. استخوان ها، لباس های خونالود، آجر ها و کاشی ها و هر چیز که می توانست به یک قدیس مرتبط شود. آن اسقف که در آن زمان برای خود شخص محترمی بود، در حالی که آن شواهد هم آنجا بودند، از اشرافزادگان خواست خشونت افسار گسیخته و حملات خود را به افراد بی اسلحه انکار کند. او برای اینکه درخواست خود را معنادارتر کند، لباسهای خونی و استخوانهای مقدس را در برابر آنها تکان می داد. اشرافزادگان احتمالاً احترام زیادی برای آن نمادها قائل بودند. به همین منوال نحوه درخواست به خصوص آن اسقف از وجدان آنها به سر تا سر اروپا گسترش یافت و باعث ترویج صلح و آتش بس الهی شد. به گفته مورخ آمریکایی فیلیپ دای لیدر، هرگز نباید ترس از قدیسان و مقدسات را در قرون وسطا دست کم گرفت. تو به عنوان شخصی آگاه فقط می توانی به این خرافات احمقانه بخندی. اما یک لحظه صبر کن. اگر قضیه را این طور بیان کنم چه؟ آیا حاضری جاکت تازه شسته شده ای را که زمانی هیتلر آن را پوشیده بود به تن کنی؟ احتمالاً نه. درست است؟ پس به نظر می رسد تو هم هنوز تمام احترامت را برای نیروهای نامردی از دست نداده ای. اساساً این ژاکت دیگر هیچ ارتباطی با هیتلر ندارد. حتی یک مولکول از عرق هیتلر نیز دیگر روی آن نیست. اما با این حال صرف پوشیدن آن ممکن است حالت را به هم بزند. این مقوله چیزی فراتر از پرهیز کردن است. بله. ما می خواهیم تصویر صحیحی از خود به دیگر انسانها و خودمان نشان بدهیم. اما تصور پوشیدن آن لباس، حتی زمانی که تنهاییم، ممکن است برایمان چندشاور باشد. حتی در زمانی که خود را متقاعد می کنیم، دست زدن به این ژاکت اصلا به معنای تأیید و حمایت از هیتلر نیست. خلاص شدن از شر این واکنش احساسی کار ساده ای نیست. حتی کسانی که خود را کاملا منطقی می دانند، برای رهایی کامل از اعتقاد به این نیروهای اسرارآمیز دچار مشکل می شوند. مثلا خود من. خونسا کردن این نیروهای مرموز آنقدرها هم کار راحتی نیست. پول رازین و همکاران تحقیقاتی او در دانشگاه پنسیلوانیا از افراد تحت آزمایش خواستند تصاویری از عزیزانشان را در زمان آزمایش با خود همراه داشته باشند. این تصاویر به مرکز هدفها منگنه شد و از افراد تحت آزمایش خواستند که با دارت آنها را هدف بگیرند. سوراخ کردن یک تصویر هیچ آسیبی به صاحب آن نمی زند. با وجود این، تردید افراد تحت آزمایش قابل مشاهده بود. دقت آنها بسیار پایین تر از گروه قبلی بود که بدون هیچ عکس یا تصویری دارت‌های خود را پرتاب می کردن. آن افراد طوری رفتار می کردن، انگار یک نیروی اسرارآمیز مانع از هدفگیریشان می شود. خطای سرایت نشان می دهد ما نمی توانیم به ارتباط احساسی خود با برخی مسائل بی توجه باشیم. چه اتفاقی که سالها پیش رخ داده و چه مسائلی که مستقیماً با آن سر و کار داریم مثل عکس‌ها. یکی از دوستان من سالها مسئول بخش جنگی کانال 2 تلویزیون دولتی فرانسه بود. همونطور که مسافران از سفر کارائیب از هر جزیره یک سوغاتی مثل کلاه حصیری یا نارگیل نقاشی شده می آورند، دوست من هم یادگاری های از ماجراجویی های خود جمع آوری می کرد. یکی از آخرین مأموریت های او سفر به بغداد در سال 2003 بود. چند ساعت بعد از اینکه نیروهای آمریکایی به کاخ صدام حسین حمله کردند، او به اتاقهای خصوصی آن کاخ وارد شد. در اتاق پذیرایی 6 لیوان طلایی مشروب خوری دید و سریع آنها را برای خودش مصادره کرد. اخیراً که به یکی از مهمانی‌های شام او در پاریس رفته بودم، آن جام‌های طلایی را دیدم که روی میز شام خودنمایی می‌کرد. یک نفر پرسید: اینها مال لافایت هستند؟ و دوست من صادقانه جواب داد نه، مال صدام حسین است. و مهمان وحشت زده به سرعت هرچه را در دهانش بود توی لیوان توف کرد و شروع کرد به سرفه کردن. من هم گفتم میدانی فقط با نفس کشیدن چند مولکول صدام را به خودت جذب کردی؟ حدوداً 1 میلیارد مولکول به ازای هر نفس. سرفه او شدیدتر شد. 55. چرا چیزی به نام جنگ متوسط وجود ندارد؟ مشکل با میانگین ها. فرض کن با 49 مسافر دیگر توی یک اتوبوس هستی. در ایستگاه بعدی سنگین وزن ترین شخص آمریکا سوار می شود. سوال: میانگین وزن مسافران چند درصد افزایش یافته؟ 4%، 5%، چیزی همین حدود. فرض کن اتوبوس یک بار دیگر توقف کند و این بار بیل گیتس سوار شود. این بار وزن برای من مهم نیست. سوال: میانگین ثروت چند درصد افزایش یافته؟ 4%، 5%، خیلی بیش از اینها. حالا مثال دوم را سریع حساب کنیم. فرض کن هر یک از 50 شخصی که به طور تصادفی انتخاب شده اند داراییشان معادل 54,000 دلار باشد. این عدد معادل میانگین دارایی طبقه متوسط است. ثروت بیل گیتس به مجموع آنها اضافه می شود. چیزی حدود 59 میلیارد دلار. دارایی متوسط خیلی سریع به رقم 1.15 میلیارد دلار میرسد، یعنی افزایش بیش از 2 میلیون درصدی. یک داده پرت به طور اساسی تصویر ذهنی را تغییر داد و واژه میانگین را به طور کامل بی‌معنا کرد. نسیم طالب که مثال‌های بالا را هم از او نقل کردم، هشدار می‌دهد از رودخانه این که به طور میانگین عمقش 1.2 متر است عبور نکنید. قسمت‌های زیادی از رودخانه ممکن است بسیار کم عمق باشند، در حد چند سانتی متر. ولی ممکن است در میانه‌اش به سیلابی قوی با عمق 20 متر تبدیل شود که در هر حالتی به راحتی تو را غرق می‌کند. توجه کردن به میانگین‌ها کار مخاطره آمیزی است. چون میانگین‌ها توزیع واقعی را که در آن ارزش‌ها انباشته می‌شود پنهان می‌کند. مثالی دیگر، میانگین اشعه ماوراء بنفشی که در یک روز تابستانی به بدن می‌خورد برای سلامتی ضرری ندارد. اما اگر مجبور باشی تمام تابستان را در یک دفتر بدون نور سپری کنی و بعد به باربارا و بعد به بارابادوس سفر کنی و یک هفته بدون کرم ضد آفتاب زیر خورشید دراز بکشی، دچار مشکل خواهی شد. اگرچه به طور متوسط در طول تابستان از کسی که معمولاً هم زیاد بیرون نرفته کمتر در معرض اشعه ماوراء بنفش قرار داشته ای. همه اینها کاملاً واضحند و احتمالاً همشان را می دانستی. مثلاً هر روز عصر یک گیلاس نوشیدنی الکلی می نوشی. این برای سلامتیت مشکلی ایجاد نمی کنه. خیلی از پزشکان هم آن را تجویز می کنن. اما اگر در تمام طول سال الکل ننوشی و روز 31 دسامبر 356 گیلاس را سر بکشی که معادل 60 بطری است، دچار مشکل خواهی شد. اگرچه میانگین مصرف سالانه‌ات تغییر نکرده. این هم آخرین اطلاعات. در دنیای پیچیده توزیع نامنظم تر می شود. به عبارت دیگر، پدیده بیل گیتس را در حوزه‌های دیگر هم مشاهده می‌کنیم. یک وبسایت متوسط چند نفر بازدید کننده دارد؟ جواب: وبسایت متوسط وجود ندارد. چندین سایت مانند نیویورک تایمز، فیسبوک یا گوگل اکثر بازدیدها را به خودشان اختصاص می‌دهند و در مقایسه صفحات بیشماری بازدیدکننده‌های کمی دارند. در چنین مواردی ریاضیدانان از قانونی به اسم قانون توانی سخن میگویند. شهرها را در نظر بگیر. روی این سیاره شهری وجود دارد با جمعیتی بیش از 30 میلیون نفر. توکیو. 11 شهر با جمعیتی بین 20 تا 30 میلیون نفر داری. 48 شهر بین 5 تا 10 میلیون نفر سکنه دارند. هزاران شهر بین 1 تا 5 میلیون. این قانون توانی است. تعداد محدودی از کرانها، اکستریمها فرایند توزیع را تحت شعاع قرار می دهند و مفهوم میانگین را بی ارزش می کنند. اندازه میانگین یک کارخانه چقدر است؟ میانگین جمعیت یک شهر چقدر است؟ میانگین یک جنگ از لحاظ تعداد کشته ها و مدت چقدر است؟ متوسط نوسان سهام داو جونز در طول روز چه میزان است؟ میانگین هزینه دیر کرده پروژه های ساختمانی چقدر است؟ از یک کتاب به طور متوسط چند نسخه فروش می رود؟ میانگین آسیب یک طوفان شدید چقدر است؟ میانگین پاداش یک بانکدار چقدر است؟ میانگین موفقیت یک کمپین بازاریابی تا چه اندازه است؟ یک اپلیکیشن آیفون به طور متوسط چند بار دانلود می شود؟ یک هنرپیشه به طور متوسط چه میزان درآمد دارد؟ البته که می توانی این پاسخ‌ها را محاسبه کنی، ولی وقت تلف کردن است. این سناریوهای به ظاهر عادی تحت تأثیر قانون توانی هستند. و این هم آخرین مثال. تعدادی از هنرپیشه‌ها درآمدی بالغ بر 10 میلیون دلار در سال دارند، در شرایطی که هزاران نفر محتاج نان شبشان هستند. آیا چون میانگین حقوق هنرپیشه‌ها رقم قابل توجهی است، به پسر یا دخترت توصیه می‌کنی سراغ هنرپیشگی برود؟ انتظار می‌رود جوابت منفی باشد. دلیل موجهی وجود ندارد. در نتیجه اگر کسی از واژه میانگین استفاده کرد، به دقت فکر کن. سعی کن توزیع بنیادی را پیدا کنی. حتی اگر یک داده پرت تقریباً هیچ تأثیری بر آزمایش نداشته باشد، مفهوم کلی کماکان ارزش بررسی کردن را دارد. اما وقتی موارد خاص همه چیز را تحت تأثیر قرار می‌دهند، مثل پدیده بیل گیتس، باید از واژه میانگین صرف نظر کنی. همه ما باید به جمله ویلیام گیبسون رمان نویس دقت کنیم. آینده همینجاست. آینده کاملا مساوی توزیع نشده است. هنر شفاف اندیشیدن 56. چگونه پاداش ها انگیزه را نابود می کند؟ انباشت انگیزه. چند ماه پیش یکی از دوستان من تصمیم گرفت از کانکتیکات به نیویورک نقل مکان کند. او یک کلکسیون فوق‌العاده از اشیای عتیقه داشت. چیزهایی مثل کتاب‌های نفیس قدیمی و ظروف شیشه‌ای دست‌ساز مورانو. از چندین نسل قبل. می‌دانستم او چقدر به اینها وابسته است و تحویلشان به شرکت حمل و نقل اساسیه چقدر برایش پرتنش خواهد بود. به همین دلیل آخرین باری که دیدمش پیشنهاد دادم بیشتر اشیای شکستنی را وقتی به شهر بازگشتم با خودم ببرم. دو هفته بعد یک نامه تشکر دریافت کردم که تویش یک اسکناس 50 دلاری بود. سوئیس سالها در تلاش برای پیدا کردن مکانی بود تا زباله‌های رادیواکتیو خود را در آن انباشت کند. مسئولان چند مکان را برای انباشت زیرزمینی زباله‌ها بررسی کردند. از جمله دهکده ولفنشایسن در مرکز شهر. برونو فرای روانشناس و دیگر محققان دانشگاه زوریخ به آنجا رفتند تا در ملاقاتی عمومی نظر مردم را جویا شوند. در کمال شگفتی 50.8% با این پیشنهاد موافق بودند. این پاسخ مثبت می تواند دلایل متعددی داشته باشد. غرور ملی، وجهه عمومی، اجبار اجتماعی، امکان ایجاد فرصت‌های شغلی جدید و غیره. آن تیم تحقیقاتی برای بار دوم نظرسنجی را انجام داد. به این ترتیب که از محل مالیات‌ها برای هر یک از ساکنانی که رأی مثبت می‌دادند، پاداش 5000 دلاری در نظر گرفتند. چه اتفاقی افتاد؟ نتایج سقوط کردند. تنها 24.6% رای دهندگان موافق بودند. یک نمونه دیگر مهد کودک ها هستند. کارمندان مهد کودک هم با مشکلی مواجهند که در همه جای دنیا وجود دارد. تأخیر والدینی که پس از تعطیل شدن مهد کودک فرزندانشان را فراموش می کنند. در این شرایط کارمندان چاره‌ای جز صبر کردن ندارند. آنها نمی توانند کودکان باقی مانده را سوار تاکسی کنند یا آنها را در کنار خیابان تنها بگذارند. برای جلوگیری از تأخیر والدین، بسیاری از مؤسسه ها جریمه هایی برای دیر کرد در نظر گرفتند. اما بررسی ها نشان می دهد تأخیرها بیشتر هم شده اند. البته می توانستند یک جریمه بیرحمانه مثلا 500 دلار برای هر ساعت وضع کنند. همینطور که میشد پاداش 1,000,000 دلاری برای رای دهندگان در روستای سوئیسی در نظر گرفت. اما این نکته اصلی نیست. پاداش‌های نقدی کم یا بهتر بگویم بسیار کم باعث بی‌ارزش شدن انواع دیگر پاداش‌ها می‌شوند. این سه داستان یک چیز را نشان می‌دهند. پول همیشه انگیزه را افزایش نمی‌دهد. در واقع در بسیاری از مواقع اثر معکوس هم می‌گذارد. وقتی دوست من آن 50 دلاری را برای من فرستاد، نیت خوب مرا نادیده گرفته بود و دوستی ما را خدشه‌دار کرد. پیشنهاد غرامت به مردم برای انبار زباله‌های هسته‌ای مثل رشوه بود و روحیه جامعه‌گرایی و میهن‌دوستی آنها را کاهش داد. وضع جریمه تأخیر باعث شد رابطه والدین با مسئولان مهد کودک از یک رابطه فردی به یک رابطه پولی تبدیل شود و تأخیر را برای والدین توجیه پذیر تر کرد. یک نام علمی برای این پدیده وجود دارد، انباشت انگیزه. وقتی کسی کاری را با نیت خیر و بدون انگیزه های مادی یا به قول معروف از روی خوشقلبی انجام می دهد، پرداخت پول باعث ایجاد خلل در کار او می شود. پاداش مادی می تواند هر انگیزه دیگری را نابود کند. فرض کن یک سازمان خیریه را اداره می کنی. منطقیست حقوقهای پرداختی از چندان چشمگیر نباشد. با وجود این، کارمندان تو انگیزه بالایی دارند. چرا که فکر می کنند کار مفیدی انجام می دهند. اگر یک بار سیستم پاداشی را به آنها معرفی کنی، یعنی مثلا به ازای جلب هر کمک به خیریه حقوق آنها را اندکی افزایش دهی، انباشت انگیزه وارد کار می شود. در این صورت، کارمندان تو از انجام کارهایی که پاداش خاصی ندارند، سرباز می زنند. خلاقیت، اعتبار مؤسسه، انتقال دانش، دیگر هیچ کدام از اینها اهمیتی نخواهند داشت. خیلی زود تمام حواس‌ها بر جلب کمک به مؤسسه متمرکز می شود. پس چه کسی از شر انباشت انگیزه در امان است؟ این راهنمایی شاید به تو کمک کند. آیا هیچ بانکدار خصوصی، مأمور بیمه یا ممیز اقتصادی را می شناسی که کار خود را تنها از روی علاقه انجام دهد؟ و انگیزه ای فراتر از مادیات داشته باشد؟ من که نمی شناسم. پاداش های اقتصادی و عملکرد محور در صنایع و مشاغلی که چندان جذاب نیستند، مثل صنایعی که در آنها کارگران چندان به محصولات تولیدی خود افتخار نمی کنند یا شرکت هایی که کارمندان آنها تنها به خاطر چک حقوق خود کار می کنند، کارایی مناسبی دارند. از طرف دیگر، اگر می‌خواهی شرکت جدیدی افتتاح کنی، هوشمندانه‌تر است که از عامل اشتیاق کارمندان برای توسعه مؤسسه خود استفاده کنی. نه اینکه کارمندان جدید را با حقوق‌های چرب اغوا کنی. حقوق‌هایی که بعداً هم قابلیت پرداختشان را نخواهی داشت. پیشنهاد نهایی برای کسانی که بچه دارند. تجربه نشان داده افراد جوان‌تر فروشی نیستند. اگر می‌خواهی کودکانت تکلیف‌هایشان را بنویسند، تمرین‌های موسیقی خود را انجام بدهند یا حتی بعضی وقت‌ها چمن باغچه را کوتاه کنند، سراغ کیف پولت نرو. به جای این کار، هر هفته یک مقدار ثابت پول تو جیبی به آنها بده. در غیر این صورت، آنها از این شیوه سوء استفاده خواهند کرد و تا پاداش نگیرند، به رخت خواب نمی‌روند. 57 اگر چیزی برای گفتن نداری، چیزی نگو. تمایل به گزافه گویی. وقتی از دختر شایسته اهل کارولینای جنوبی که تازه از دبیرستان فارغ التحصیل شده بود، پرسیدند چرا یک پنجم آمریکایی‌ها نمی‌توانند کشور خود را روی نقشه جهان پیدا کنند، مقابل دوربین‌ها پاسخ داد: به شخصه فکر می‌کنم اهالی آمریکا نمی‌توانند این کار را بکنند، چون کسانی در کشور ما هستند که نقشه ندارند و من فکر می‌کنم آموزش و پرورش ما مثل مثلا آفریقای جنوبی یا عراق همه جا مثل مثلا و من فکر می‌کنم که آنها باید آموزش و پرورش ما در اینجا یعنی آمریکا باید به آمریکا کمک کنند، به آفریقای جنوبی کمک کند و به عراق و کشورهای آسیایی کمک کند تا بتوانیم آینده خود را بسازیم. این ویدیو دیوانه‌وار در فضای مجازی منتشر شد. تأسف برانگیز است مگر نه؟ اما نباید زمان زیادی را صرف گوش دادن به سخنان ملکه های زیبایی کرد. خب، این جمله چطور؟ یقیناً هیچ گونه التزامی مبنی بر مرتبط بودن این انتقال روزافزون بازتابی سنن فرهنگی با دلایل سوژه محور و آگاهی تاریخی آینده محور وجود ندارد. تا جایی که ما با از هم پاشیدگی خیشتنداری از ساختار بین سوژه‌ای آزادی یعنی همون توهم تماماً فردگرایانه خود مختاری آگاه می شویم. چیزی به خاطرت آمد؟ فیلسوف و جامعه شناس مطرح آلمانی یورگن هابرماس در مابین حقایق و هنجارها. هر دو این بیانیه ها ناشی از یک پدیده‌اند، تمایل به گزافه گویی. اینجا از انباشت کلمات برای پنهان کردن تنبلی روشنفکرانه، حماقت یا خام بودن یک نظریه استفاده می شود. گاهی جواب می دهد و گاهی خیر. برای ملکه زیبایی این راهکار انحرافی شدیداً ناکام بود. اما برای هابرماس احتمالاً جواب داده است. هرچه ابهام کلمات سخنورانه تر باشد، با احتمال بیشتری اسیر آن می شویم. به خصوص اگر در کنار خطای مرجعیت از آن استفاده شود، می تواند بسیار خطرناک باشد. چرا که ما هر حرف را بدون کوچکترین سوالی می پذیریم. من هم خودم بارها گرفتار خطای تمایل به گزافه گویی شدم. وقتی جوان تر بودم، ژاک دریدا، فیلسوف فرانسوی، مرا مسحور می کرد. کتاب های او را می بلعیدم، اما حتی پس از بررسی های عمیق باز هم خیلی متوجه آنها نمی شدم. به همین خاطر نوشته های او یک رایحه مرموز داشتند و این تجربیات مرا ترغیب کرد پایان نامه خود را درباره فلسفه بنویسم. حالا که به گذشته نگاه می کنم، هر دوی آنها یک مش وراجی بی خاصیت بود. هم کارهای دریدا و هم پایان نامه من. در زمان جهالتم مثل یک ربات بودم که فقط سیگار می کشید، حرف می زد و راه می رفت. تمایل به گزافه گویی به خصوص در ورزش متداول است. مصاحبه کنندگانی که از نفس افتادند، ورزشکارانی را که خودشان نیز از نفس افتادند، مجبور می کنند لحظات بازی را موشکافی کنند. در حالی که تنها چیزی که آنها می خواهند بگویند این است: ما بازی را باختیم، به همین سادگی. اما مجری باید هر طور شده زمان برنامه را پر کند. و به نظر بهترین روش برای این کار، پرحرفی و مجبور کردن ورزشکاران و مربیان به پیوستن به آنهاست. پرحرفی نادانی را مخفی می کند. این پدیده در محیط‌های آکادمیک نیز رسوخ کرده است. هرچه یک شعبه از انتشارات علمی تعداد مقالات کمتری به چاپ برساند، باید جای آن را با وراجی پر کند. این قضیه را به خصوص می توان در نظرات و پیشبینی های اقتصادی اقتصاددانان مشاهده کرد. در مقیاس کوچک، این موضوع در تجارت هم صادق است. هرچه شرایط یک شرکت بدتر باشد، سخنرانی های مدیر طولانی تر می شود. این پرحرفی تنها محدود به سخن گفتن بیشتر نمی شود، بلکه منجر به بیش فعالی نیز می شود تا مشکلات پنهان بماند. یک استثنای بارز، البته مدیرعامل سابق جنرال الکتریک، جک ویلش است. او یک بار در مصاحبه‌ای گفت نمی توانید باور کنید ساده و واضح رفتار کردن چقدر دشوار است. مردم از اینکه به عنوان یک ساده لوح به آنها نگاه شود می ترسند. اما در واقع عکس آن درست است. در نتیجه چگونه بیان کردن آینه ای از ذهن است. افکار واضح بیان را ساده تر می کنند، در حالی که افکار مبهم به شکل پرگویی تو خالی از آب در می آیند. مشکل آنجاست که در بسیاری از موارد ما افکار شفافی نداریم. جهان پیچیده است و حتی برای درک بخش کوچکی از آن نیاز به کوشش ذهنی فراوان است. تا وقتی چنین تجربه‌ای در ما تجلی نیافته، بهتر است به توصیه مارک توین توجه کنی. اگر چیزی برای گفتن نداری، چیزی نگو. سادگی در قله یک سفر طولانی و رنج‌آور است، نه در نقطه آغازش. 58. چگونه میانگین ضریب هوشی دو ایالت را افزایش بدهیم؟ پدیده ویل راجرز. فرض کن مدیرعامل یک بانک خصوصی کوچکی. مشتریان این بانک افراد ثروتمند و عمدتاً بازنشسته هستند. دو مدیر مالی، الف و ب، به تو گزارش می‌دهند. مدیر مالی الف پول تعدادی از مشتریان بسیار بسیار ثروتمند را اداره می‌کند. مشتریان مدیر مالی ب هم ثروتمندند، اما نه خیلی زیاد. هیئت مدیره از تو می‌خواهد حجم سرمایه میانگین هر دو نفر را در عرض 6 ماه زیاد کنی. اگر موفق شوی، پاداش خوبی دریافت می‌کنی. اگر نتوانی این کار را انجام بدهی، آنها این مسئولیت را به کس دیگری می‌سپارند. از کجا شروع می‌کنی؟ خیلی ساده است. در واقع یک مشتری با حجم سرمایه گذاری بالا، اما نه بسیار بالا، از میان مشتریان الف انتخاب و او را به گروه ب منتقل می کنی. با یک حرکت میانگین حجم ثروت الف و ب زیاد می شود و تو حتی یک مشتری جدید هم پیدا نکرده ای. تنها سوال باقی مانده این است که حالا چگونه می خواهی پاداش خود را خرج کنی؟ فرض کن شغل خود را عوض کرده ای و حالا مسئول 3 صندوق تأمین مالی شده ای که عمدتاً در شرکت های خصوصی سرمایه گذاری می کنن. صندوق الف بازگشت سرمایه شگفت انگیزی دارد. این امر برای صندوق به متوسط و برای صندوق جیم بسیار ضعیف است. تو می خواهی خود را به جهان ثابت کنی. پس نقشه اصلی تو چه خواهد بود؟ حالا می دانی اوضاع چگونه است. کمی از سهام الف را به ب و جیم انتقال می دهی. و برای این کار دقیقاً از آن سهام هایی استفاده می کنی که میانگین الف را پایین آورده بود. اما برای تقویت صندوق های ب و جیم قدرت کافی دارد. بلافاصله اوضاع هر 3 صندوق بهتر به نظر می رسد. از آنجا که تمام فعالیت‌ها درون سازمانی بوده، کوچکترین هزینه‌ای متحمل نمی شوی. البته ارزش تجمعی این 3 صندوق 1 سنت هم افزایش نیافته، اما مردم به خاطر این موفقیت به تو تبریک خواهند گفت. به این اثر انتقال مرحله یا پدیده ویل راجرز، کمدین آمریکایی متولد اوکلاهاما میگوید. گفته می شود او یک بار به شوخی گفته اوکلاهامایی هایی که بار خود را جمع می کنند و به کالیفرنیا می روند میانگین ضریب هوشی هر 2 ایالت را افزایش می دهند. از آنجا که ما به ندرت چنین سناریوهایی را به خاطر می سپاریم، نام آن را پدیده ویل راجرز گذاشتیم تا بهتر در حافظه بماند. مثال خوب دیگر یک خودرو فروشی است. فکر کن مسئول اداره 2 شعبه کوچک در شهری هستی که در مجموع 6 فروشنده دارد. فروشندگان 1، 2 و 3 در شعبه الف و فروشندگان 4، 5، 6 در شعبه ب. به طور متوسط فروشنده شماره 1 هر هفته 1 ماشین می فروشد. فروشنده شماره 2 هر هفته 2 تا و الی آخر. فروشنده شماره 6 هر هفته 6 ماشین معامله می کنند. با اندکی محاسبه متوجه می شوی شعبه الف هر هفته به طور متوسط به ازای هر فروشنده 2 ماشین می فروشد و شعبه ب به ازای هر فروشنده 5 ماشین. تو تصمیم می گیری فروشنده شماره 4 را به شعبه الف منتقل کنی. چه اتفاقی می افتد؟ فروش متوسط هفتگی این شعبه به ازای هر فروشنده به 2.5 ماشین افزایش می‌یابد. شعبه ب چطور؟ حالا دیگر تنها 2 فروشنده دارد، شماره 5 و 6. میانگین فروش هفتگی آن به ازای هر فروشنده 5.5 ماشین است. چنین ترفندهایی در مجموع چیزی را عوض نمی‌کنند، اما تصویر شگفت‌انگیزی از کار به تو می‌دهند. از این رو خبرنگاران، سرمایه گذاران و اعضای هیئت مدیره وقتی خبر افزایش میانگین ها را در کشور، شرکت ها، واحد های کاری، مراکز هزینه و خطوط تولید می شنوند، باید حواس خود را جمع کنند. یک نمونه بسیار غلط انداز از پدیده ویل راجرز در پزشکی وجود دارد. تومورها معمولاً به 4 مرحله تقسیم می شوند. کوچکترین تومورها و تومورهایی که به سادگی درمان می‌شوند در مرحله اول هستند. وخیم‌ترین نوع آنها هم نوع 4 است. بهبود آنها با عبارت انتقال مرحله توضیح داده می‌شود. احتمال زنده ماندن برای بیماران مرحله اول بیشترین و برای بیماران مرحله 4 کمترین است. حالا هر سال فرایندهای جدیدی به بازار عرضه می شود که به ما اجازه تشخیص دقیق تر بیماری را می دهد. این تکنیک های جدید کوچکترین تومورها را که قبل تر هیچ پزشکی آنها را تشخیص نمی داد نشان می دهد. در نتیجه بیمارانی که قبلاً به خاطر تشخیص های ناقص سالم تشخیص داده شده بودند، اکنون یک بیمار مرحله 1 به حساب می آیند. اضافه شدن این افراد نیمه سالم به گروه بیماران مرحله 1 باعث افزایش طول عمر متوسطشان شده است. یک موفقیت پزشکی بزرگ؟ نه متاسفانه. این تنها یک انتقال مرحله است. 59. اگر دشمن داری به او اطلاعات بده. انحراف اطلاعات. خورخ لوئیس بورخس در داستان کوتاه و یک پاراگرافیش به نام در باب دقت در کار علم یک کشور خاص را توصیف می کنم. در این کشور علم نقشه کشی به قدری پیچیده است که فقط دقیق ترین نقشه ها کارآمد تلقی می شود. یعنی نقشه‌ای با مقایسه یک و یک دقیقاً به اندازه خود کشور. ساکنان آن کشور زود متوجه شدند چنین نقشه‌ای هیچ بینشی نصیبشان نمی‌کند، چون فقط تکرار آن نکاتی است که خود می‌دانند. نقشه بورخس مثالی اغراق‌آمیز از انحراف اطلاعات است. توهمی که اطلاعات بیشتر تصمیم‌های بهتر را تضمین می‌کند. چند وقت پیش که دنبال یک هتل در میامی بودم، 5 پیشنهاد خوب را در فهرست نهایی قرار دادم. بی‌معطلی یکی از آنها توجهم را جلب کرد. ولی خواستم از انتخاب بهترین گزینه مطمئن شوم و شروع به تحقیق کردم. نظرات بسیاری از مشتری‌ها و وبلاگ‌ها را دیدم و عکس‌ها و ویدیوهای بیشماری را نگاه کردم. 2 ساعت بعد توانستم با قطعیت نظرم را در مورد بهترین هتل اعلام کنم، همانی که در ابتدا از آن خوشم آمده بود. انبوه اطلاعات اضافی منجر به تصمیم بهتر نشد، برعکس، از آنجا که وقت تلاست می توانستم اقامت در هتل لوکس فور سیزنز را هم تجربه کنم. این سوال جاناتان بارون، فارغ التحصیل دانشگاه پنسیلوانیا، از پزشکان است. یک بیمار علائمی دارد که نشان می‌دهد به احتمال 80% دچار بیماری الف است. اگر چنین نباشد، بیمار مبتلا به بیماری ب یا جیم است. هر یک از این بیماری‌ها به طور مساوی خطرناکند و درمان هر یک از آنها عوارض جانبی مشابهی دارد. به عنوان یک پزشک چه درمانی را تجویز می‌کنید؟ منطقاً بیماری الف را انتخاب و درمان مربوط به آن را تجویز می‌کنید. حالا فرض کنید یک آزمایش تشخیصی هم هست که اگر بیماری یک وجود داشته باشد نتیجهش مثبت و اگر بیماری دو تشخیص داده شود نتیجهش منفی می شود. اما اگر بیمار واقعا مبتلا به بیماری الف باشد، نتایج آزمایش در 50% موارد مثبت است و در 50% بقیه منفی. آیا انجام این آزمایش را توصیه می کنی؟ اغلب پزشکان پاسخشان مثبت است، اگرچه نتایج بی ارتباطند. با فرض اینکه نتیجه آزمایش مثبت باشد، احتمال وجود بیماری الف هنوز هم بسیار بیش از بیماری یک است. این اطلاعات اضافه هیچ نکته ارزشمندی را برای تصمیم گیری در اختیار ما نمی گذارند. پزشکان تنها افراد علاقه‌مند به اطلاعات اضافی نیستند، بلکه مدیران و سرمایه گذاران هم به آن معتادند. با وجود در دسترس بودن همه اطلاعات مهم، هر چند وقت یک بار مجوز انجام تحقیقات یکی پس از دیگری صادر می شود. اطلاعات اضافی نه تنها وقت و پول را هدر می دهد، بلکه ممکن است به ضررت هم تمام شود. به این سوال دقت کن. کدام شهر جمعیت بیشتری دارد؟ سان دیگو یا سان آنتونیو؟ گرد گیگرنزر از مؤسسه ماکس پلانک آلمان این سوال را از دانشجویان دانشگاه‌های شیکاگو و مونیخ کرد. 62% از دانشجویان شیکاگو پاسخ صحیح دادند. سان دیگو جمعیت بیشتری دارد، اما در کمال ناباوری تک تک دانشجویان آلمانی درست گفته بودند. دلیل، همه آنها اسم سان دیگو را شنیده بودند، ولی بعضی از آنها اسم سان آنتونیو به گوششان خورده بود. بنابراین اسم شهر معروفتر را انتخاب کردند. اما برای دانشجویان اهل شیکاگو هر دو اسم هم خانواده بودند. آنها اطلاعات اضافی داشتند و این گمراهشان کرد. یا صدها هزار اقتصاددان را در نظر بگیر که در خدمت بانک‌ها، اتاق‌های فکر، صندوق‌های سرمایه‌گذاری و دولت‌ها بودند. تمام گزارش‌های دقیق و جامعی را هم که از سال 2005 تا 2002 منتشر کرده‌اند در نظر بگیر. از گزارش‌های تحقیقی و مدل‌های ریاضی گرفته تا اظهار نظرهای پرصلابت بیشمار و ارائه‌های شیک پاورپوینت. اطلاعات ترابایتی روی بلومبرگ و سرویس‌های خبری رویترز. رقصی سرمستانه برای پرستش خدای اطلاعات. اما همه اینها پوچ بود. بحران اقتصادی نازل شد و بازارهای جهانی را کله پا کرد تا بسیاری از پیشبینی‌ها و اظهار نظرها بی‌ارزش شود. تلاش برای جمع‌آوری اطلاعات را فراموش کن. تمام تلاشت را بکن تا با حداقل اطلاعات گلیمت را از آب بیرون بکشی. این به تو کمک می‌کند تصمیم‌های بهتری بگیری. اطلاعات اضافی ارزشی ندارد. چه آنها را بدانی و چه ندانی. دانیل جی بورستین به درستی میگوید بزرگترین مانع اکتشاف جهالت نیست، بلکه توهم اطلاعات است. دفعه بعدی که رقیبت را دیدی، نه از روی محبت، بلکه با انبوهی از اطلاعات و تحلیل‌ها او را از بین ببر. 60. چه درد خوبی. توجیه تلاش. جان، سرباز ارتش آمریکا، به تازگی دوره چتر بازی خود را به پایان رسانده. او بی‌صبرانه منتظر است سنجاق چتر بازی خود را بالاخره دریافت کند. در نهایت افسر موافقش آنقدر محکم سنجاق را روی سینه جان فشار می‌دهد که گوشتش سوراخ می‌شود. از آن زمان جان در هر موقعیتی دکمه پیراهن خود را باز می‌کند تا جای آن زخم را نشان بدهد. چند دهه بعد او تمام خاطرات و یادگاری‌های خود را از زمان حضورش در ارتش دور انداخته، جز همان سنجاق کوچک که در یک قاب مخصوص در سالن خانه‌اش آویزان است. مارک به تنهایی یک موتور هارلی دیویدسون از کار افتاده را تعمیر کرد. هر آخر هفته سراغش می‌رفت تا آن را راه بیاندازد. در همین اثنا رابطهش با همسرش رو به زوال بود. اوضاع سختی شده بود. اما بالاخره این وسیله ارزشمند مارک برای سواری آماده شد و زیر نور آفتاب درخشید. دو سال بعد مارک به شدت بی پول شد. تمام املاک و وسایل خود را فروخت. تلویزیون، ماشین و حتی خانه اش را، به جز موتورش. حتی وقتی یک مشتری دو برابر قیمت پیشنهاد داد، مارک آن را نفروخت. مارک و جان قربانیان توجیه تلاشند. وقتی توان بسیاری در یک کار صرف می کنی، تمایل داری نتیجهش را بیش از مقدار واقعی ببینی. از آنجا که جان به خاطر سنجاق چتربازی درد کشیده بود، آن نشان برایش از تمام جوایز ارزشمندتر. چون هارلی دیویدسون و همینطور همسرش وقت زیادی از مارک گرفته بود، جان آنقدر برای موتورش ارزش قائل بود که هیچ وقت حاضر به فروشش نشد. توجیه تلاش یک نمونه خاص از ناهماهنگی شناختی است. ایجاد یک سوراخ در سینه به خاطر یک نشان افتخار ساده معمول به نظر نمی رسد. مغز جان این نبود توازن را با دادن ارزش بیش از حد به سنجاق جبران کند. مغز جان این نبود توازن را با دادن ارزش بیش از حد به سنجاق جبران می کند و آن را از یک چیز بی ارزش به یک جسم نیمه مقدس تبدیل می کند. تمام این اتفاقات ناخودآگاهند و جلوگیری از آنها مشکل است. گروه ها از توجیه تلاش برای جذب اعضای جدید استفاده می کنند. مثلا در مراسم آغاز به کار. دسته های تبهکاری و گروه های برادری نیز اعضای جدید را با مجبور کردن آنها به تحمل حالت تهوع یا آزمون های دردآور جذب می کنند. تحقیقات ثابت کردند هرچه پذیرفته شدن در آزمون ورودی دشوارتر باشد، اعضای گروه ارزش بیشتری برای عضویت خود قائلند و بیشتر به آن افتخار می‌کنند. دانشکده‌های MBA به این صورت با توجیه تلاش بازی می‌کنند. آنها روز و شب از دانشجویان خود بدون هیچ استراحتی کار می‌کشند تا آنها را به مرز خستگی مفرط برسانند. فارغ از این که این برنامه تحصیلی مفید یا احمقانه بوده، زمانی که دانشجویان مدرک خود را به دست می آورند، این تلاش ها را برای آینده شغلی خود بسیار ضروری قلمداد می کنند. چرا که توان بسیاری را صرف کردند. یک نمونه خفیفتر از توجیه تلاش اثر ایکیا نام دارد. اساسیه ای که ما خودمان آنها را سرهم بندی می کنیم برای من از هر وسیله گران قیمتی ارزشمندترند. این موضوع برای جوراب‌های دست‌بافت نیز صادق است. دور انداختن یک جفت جوراب بافتنی، هرچند کهنه و از مد افتاده، کار سختی است. مدیرانی که تلاش بسیاری صرف تدوین یک استراتژی می‌کنند، نمی‌توانند به طور منطقی کارایی آن را تخمین بزنند. طراحان، سازندگان تبلیغات، سازندگان محصولات و هر شخص دیگری که دائما با خلاقیت خود کار می کند به این مشکل مبتلا است. در دهه 1950 ترکیب‌های فوری برای پخت کیک به بازار عرضه شد. سازندگان این محصولات مطمئن بودند بازار را تسخیر خواهند کرد. اما هرگز اینطور نشد. زنان خانه‌دار هیچ استقبالی از آن نکردند چون کار را بسیار ساده کرده بود. شرکت‌های سازنده واکنش نشان دادند و آماده کردن آن را کمی سخت‌تر کردند. هر کس باید خودش تخم مرغ را اضافه می‌کرد. این تلاش اضافه حس انجام کار بزرگتری به زنان می‌داد و نتیجه این حس آنها غذای حاضری را راحت‌تر پذیرفتند. حالا که درباره توجیه تلاش آگاه شده‌ای، می‌توانی پروژه‌های خود را منطقی‌تر ارزیابی کنی. این کار را امتحان کن. هر وقت زمان و تلاش بسیاری صرف کاری کردی، به آن نگاه کن و نتیجه‌اش را ارزیابی کن. فقط نتیجه آن را. رمانی که 5 سال ویرایشش کرده ای و هیچ ناشری چاپش نمی کند، شاید اصلاً ارزش بردن نوبل ندارد. مدرک MBA که برای آن به زحمت افتاده ای، آیا آن تلاش ها را به کسی توصیه می کنی؟ و دختری که سالها دنبال او هستی، آیا او واقعا از دختر مجرد دیگری که بلافاصله به تو بله خواهد گفت بهتر است؟ هنر شفاف اندیشیدن 61. چرا چیزهای کوچک بزرگ جلوه می کنن؟ قانون اعداد کوچک. فرض کن عضو هیئت مدیره یک شرکت خرده فروشی با 1000 مغازه هستی. نیمی از مغازه ها در شهر و نیمی دیگر در مناطق روستایی هستند. طبق دستور مدیرعامل، مشاور شرکت از مغازه ها درباره خرده سرقت ها تحقیق کرده و حالا در حال ارائه یافته های خود است. نام 100 شعبه که نسبت سرقت به فروش در آنها بیش از سایرین است، روی دیوار نمایش داده می شود. بالای آنها با خط درشت این جمله ترس‌آور نوشته شده. شعبه هایی که نرخ سرقت در آنها بیشتر است، عمدتاً در مناطق روستایی هست. پس از یک لحظه سکوت ناباورانه، مدیرعامل اولین کسی است که سخن می گوید. خانم ها و آقایان، گام های بعدی مشخصند. از حالا به بعد ما سیستم های امنیتی بیشتری در تمام شعبه های روستایی خود تعبیه می کنیم. حالا ببینیم آن دهاتی ها چطور می خواهند از ما دزدی کنند. همه موافقید؟ نه کاملا. از مشاور می خواهی 100 شعبه ای را که کمترین نرخ سرقت داشته مشخص کند. پس از یک ردبندی مختصر لیست به دست می آید. غافلگیر کننده است. فروشگاه‌هایی که کمترین نسبت سرقت به فروش را داشته هم در روستاها قرار دارند. تو با یک لبخند مغرورانه به همکارانت دور میز نگاه می‌کنی و می‌گویی منطقه عامل اثرگذاری نیست. مهمتر بزرگی مغازه است. در مناطق روستایی شعبه‌ها کوچک‌ترند. یعنی اتفاقی کوچک در نسبت سرقت تأثیر بزرگی دارد. بنابراین این نسبت‌ها در روستاها تفاوت چشمگیری با هم دارند. بسیار بیشتر از شعبه های بزرگ در شهرها. خانم ها و آقایان، می خواهم شما را با قانون اعداد کوچک آشنا کنم. همین چیزیست که اکنون با آن آشنا شدید. قانون اعداد کوچک چیزی نیست که ما به طور غریزی با آن آشنا باشیم. به همین خاطر مردم، به خصوص خبرنگاران، مدیران و اعضای هیئت مدیره دائما فریبش را می خورند. بیایید یک نمونه اغراق‌آمیز را بررسی کنیم. به جای نسبت سرقت می خواهیم وزن متوسط کارمندان یک شعبه را در نظر بگیریم. به جای بررسی 1000 شعبه فقط 2 تا را بررسی می کنیم. یک شعبه بسیار بزرگ و یک شعبه بسیار کوچک. شعبه بزرگ 1000 کارمند دارد و شعبه کوچک فقط 2 کارمند. وزن متوسط در شعبه بزرگتر به وزن متوسط کل جامعه میل می کند. مثلا حدود 78 کیلوگرم. مستقل از اینکه چه کسی استخدام یا اخراج می شود، این مقدار تغییر عمده‌ای نخواهد کرد. اما قضیه در مغازه کوچک فرق می کند. در چنین مواردی، توپول یا استخوانی بودن همکار مدیر فروشگاه تغییر چشمگیری در وزن متوسط ایجاد خواهد کرد. به مشکل سرقت از مغازه ها برمی گردیم. حالا متوجه شده ایم چرا هرچه شعبه کوچکتر باشد، تغییرات در نسبت سرقت از آن چشمگیرتر خواهد بود. از بسیار زیاد تا بسیار کم. فرقی ندارد آن مشاور چطور فهرست خود را درست می کند. اگر نسبت سرقت ها را صعودی یا نزولی مرتب کند، مغازه های کوچکتر در انتهای لیست قرار دارند. مغازه های بزرگتر در جایگاه های میانی و در صدر فهرست چطور؟ دوباره فروشگاه های کوچکتر. بنابراین نتیجه گیری مدیرعامل بیفایده بود. اما حداقل دیگر نیازی ندارد با ایجاد سیستم امنیتی مغازه‌های کوچک به خرج بیفتد. فرض کن چنین ماجرایی را در روزنامه خوانده ای. شرکت‌های تازه کار افراد باهوشتری را استخدام می‌کنند. تحقیق مؤسسه ملی تحقیقات غیر ضروری متوسط ضریب هوشی در شرکت‌های آمریکا را محاسبه کرده است. نتیجه از این قرار است. شرکت‌های تازه تأسیس کسانی را استخدام می‌کنند که در 2% بالای جامعه از نظر ضریب هوشی قرار دارند. اولین واکنش تو چیست؟ احتمالاً ابروهایت را بالا می‌بری. این یک نمونه بسیار خوب از قانون اعداد کوچک است. شرکت‌های تازه تأسیس افراد کمتری را استخدام کردند. از این رو متوسط ضریب هوشی در آنها تغییرات بسیار بیشتری نسبت به شرکت‌های بزرگ دارد. این امر باعث می‌شود این شرکت‌ها بیشترین و کمترین میانگین‌ها را به خود اختصاص بدهند. این تحقیق هیچ گونه مفهوم خاصی ندارد. صرفاً قانون احتمال را تایید می‌کند. پس هر وقت یک آمار خیره کننده درباره مقادیر کوچک شنیدی، حواست را جمع کن. در شرکت‌ها، خانه‌ها، شهرها، مراکز داده، دانه‌های مورچه، محله‌ها، مدرسه‌ها و غیره، آنچه قرار است به عنوان یک یافته شگفت‌انگیز به تو غالب شود، در واقع یک نتیجه پیش پا افتاده از توزیع تصادفی است. دانیل کانمن، برنده جایزه نوبل، در کتاب اخیر خود بیان می‌کند: حتی دانشمندان با تجربه نیز گاهی تسلیم قانون اعداد کوچک می شوند. چقدر اطمینان بخش. 62. با احتیاط حمل شود. انتظارات. در 31 ژانویه 2006 گوگل نتایج مالی خود را در 3 ماهه آخر سال 2005 اعلام کرد. 97% افزایش. سود خالص هم 82% افزایش یافته بود. نتایج بی سابقه بود، اما بازار بورس چگونه به این اعداد و ارقام شگفت‌آور واکنش نشان داد؟ در عرض چند ثانیه سهام‌ها 16% افت کرد. مبادلات باید متوقف می‌شد. وقتی از سر گرفته شد، سهام 15% دیگر سقوط کرد. اوضاع هراس‌آور بود. یکی از تاجران بیچاره در وبلاگ خود پرسیده بود: کدام آسمان خراش برای خودکشی مناسب تر است؟ چه چیزی باعث این اتفاقات شده بود؟ تحلیلگران وال استریت نتایجی از این بهتر پیش بینی کرده بودند و وقتی این پیش بینی محقق نشد، 20 میلیارد دلار از ارزش این غول رسانه‌ای کم شد. هر سرمایه گذاری می داند پیشبینی دقیق نتایج مالی غیر ممکن است و پاسخ منطقی در برابر یک پیشگویی اشتباه این جمله است. حدس من غلط بود. اشتباه کردم. اما سرمایه گذاران اینگونه عمل نمی کنند. در ژانویه 2006 وقتی شبکه جونیپر بالاخره سود هر سهم خود را که تنها 0.1 سنت از پیشبینی تحلیلگران کمتر بود اعلام کرد، قیمت هر سهم 21% کاهش یافت و ارزش شرکت 2.5 میلیارد دلار سقوط کرد. وقتی قبل از یک اعلان انتظارات عمومی تحریک می شود، هر گونه فقدان تطابقی یک تنبیه سختگیرانه به همراه دارد. هر چند اختلاف بسیار ناچیز باشد. بسیاری از شرکت‌ها برای ایجاد تطابق با پیشبینی تحلیلگران رو به عقب حرکت می‌کنند. برای فرار از این وحشت، برخی از آنها تخمین‌های خود را منتشر می‌کنند که به آن راهنمای درآمد می‌گویند. کار هوشمندانه ای نیست. حالا بازار تنها به این پیشبینی‌های داخلی اعتنا می‌کند و با دقت آنها را زیر ذره بین می‌برد. مدیران عامل باید تمام و کمال به اهداف تعیین شده دست یابند و برای این کار باید از تمام مهارت خود در حسابداری بهره گیرند. خوشبختانه انتظارات بعضی اوقات باعث ایجاد پاداش‌های چشمگیری می‌شود. در 1965 روبرت روزنتال روانشناس آمریکایی آزمایش قابل توجهی در تعداد زیادی مدرسه انجام داد. به معلمان درباره یک آزمون جعلی گفته میشد که می توانست دانش آموزانی را که در معرض جهش ذهنی یا شکوفا شدنند شناسایی کند. 20% دانش آموزان تصادفی انتخاب شدند و در این دسته قرار گرفتند. معلمان باور کرده بودند این دانش آموزان واقعا پتانسیل بالایی دارند. یک سال بعد روزنتال متوجه شد افزایش ضریب هوشی در این دانش آموزان بسیار بیشتر از گروه های دیگر. این اثر به اثر روزنتال یا اثر پیگمالیون مشهور است. برخلاف مدیران عامل و مدیران مالی که دائما در حال تنظیم عمل کرده خود برای تطبیق با انتظاراتند، رفتار معلمان ناخودآگاه بود. آنها احتمالاً به صورت ناخودآگاه زمان بیشتری صرف دانش آموزان با استعداد می کردن و در نتیجه این گروه بیشتر یاد می گرفت. چشمانداز فوق‌العاده آینده این دانش آموزان طوری بر معلمان اثر گذاشته بود که نه تنها نمرات بهتری به این دانش آموزان می دادن، بلکه به عقیده معلمان ویژگی های رفتاری دانش آموزان با استعداد نیز بهبود یافته بود. پدیده‌ای که به آن اثر حاله گفته می شود. اما چگونه به انتظارات شخصی خود پاسخ می دهیم؟ اینجا به اثر شبه دارو برمی خوریم. قرص ها و درمان هایی که بعید از سلامتی ما را بهبود ببخشند. اما به هر حال این کار را می کنند. اثر داروی بی تأثیر طبق تحقیقات در 1/3 بیماران اتفاق می افتد. اما چگونگی کار کرده آن به خوبی درک نشده. تمام چیزی که می دانیم این است که انتظارات باعث دگرگون شدن واکنش های بیوشیمیایی مغز می شود و بر کل بدن اثر می گذارد. به همین خاطر بیماران آلزایمری نمی توانند از آن بهره ببرند. بیماری باعث آسیب دیدن بخشی از مغز می شود که با انتظارات سر و کار دارد. انتظارات به خودی خود ملموس نیستند، اما اثر آنها بسیار واقعی است. آنها می توانند واقعیت را تغییر بدهند. آیا می توان ذهن را از انتظارات پاک کرد؟ آیا ممکن است در دنیای خالی از انتظارات زندگی کرد؟ متاسفانه نه، اما می توان با احتیاط با آنها مواجه شد. انتظارات خود و کسانی را که دوستشان دارید افزایش بدهید. این کار باعث افزایش انگیزه می شود. به همین صورت انتظارات پایین تر در مورد چیزهایی که تسلطی بر آنها نداری، مثلا ارزش سهام های بورس، ممکن است تناقض‌آمیز به نظر برسد، اما بهترین راه برای حفاظت خود در برابر غافلگیری‌های ناخوشایند پیش‌بینی کردن آنهاست. 63. سرعتگیر در مقابل شماست. منطق ساده. سه سوال ساده. یک خودکار بردار و خیلی سریع جواب‌هایت را یک جا بنویس. سوال اول. در یک فروشگاه بزرگ قیمت راکت پینگ پونگ و توپش 1.1 دلار است. اگر قیمت راکت 1 دلار بیشتر از توپ باشد، قیمت توپ چقدر است؟ سوال دوم. در یک کارخانه نساجی دقیقاً 5 دقیقه طول می کشد تا 5 دستگاه 5 دست لباس تولید کند. چقدر طول می کشد تا 100 دستگاه 100 دست لباس تولید کند؟ و سوال سوم. استخری داریم که در آن نیلوفرهای آبی رشد می کنند. گلها سریع تکثیر می شود و هر روز فضایی که اشغال می کند 2 برابر می شود. 48 روز طول می کشد تا استخر به طور کامل با نیلوفرهای آبی پوشانده شود. چند روز طول می کشد تا نیمی از استخر پوشانده شود؟ تا جواب آنها را ننوشتی بقیه کتاب را نخو. برای هر کدام از این سوال‌ها یک جواب حسی وجود دارد و یک جواب درست. اول جواب‌های حسی و سریع به ذهن می‌رسند. 10 سنت، 100 دقیقه و 24 روز. اما همه اینها غلطند. جواب‌های درست اینها هستند. 5 سنت، 5 دقیقه و 47 روز. به چند تا از این سوال‌ها درست جواب دادی؟ هزاران نفر تست بازتاب شناختی دادند. این تست را پروفسور شین فردریک طراحی کرده. تا به حال دانشجویان مؤسسه تکنولوژی ماساچوست در بوستون بهترین نتیجه را گرفتند. به طور میانگین آنها 2.18 جواب درست دادند. دانشجویان دانشگاه پرینستون با میانگین 1.63 در جایگاه دوم قرار دارند. خیلی پایین تر از آنها دانشجویان دانشگاه میشیگان بودند که میانگین امتیازاتشان 83 بود. با این حال با این رتبه بندی منظم میانگین نمرات در این مورد خاص مورد توجه نیست. نکته جالب تر این است که آنهایی که امتیاز بالاتری گرفتند چه فرقی با بقیه دارند. این هم یک راهنمایی. سیلی نقد را ترجیح می دهی یا حلوای نسیه را؟ فردریک کشف کرد افرادی با امتیاز CRT پایین تر سیلی نقد را ترجیح می دهند. آنها محتاط هستند. به هر حال کاچی به هست هیچی است. آنها که امتیازشان حداقل 2 یا بیشتر است معمولاً گزینه ریسکی تر را انتخاب می کنند. آنها ترجیح می دهند ریسک کنند. چنین چیزی به خصوص در مورد مردها صادق است. عاملی که این گروه ها را از هم متمایز می کند، توانایی آنها در کنترل امیالشان است. در فصل کاهش اغراق‌آمیز در مورد قدرت فریبنده حالا حرف زدیم. فردریک سوال زیر را برای شرکت کنندگان مطرح کرد. ترجیح می دهی الان $3,400 بگیری یا ماه بعد $3,800؟ در کل افرادی با امتیاز CRT پایین تر ترجیح می دهند مقادیر کمتر ولی زودتر را بگیرند. برای آنها صبر کردن یک چالش است. چون آنها بیشتر اهل وسوسه شدنند. چنین چیزی برای تصمیم های مربوط به خرید هم صدق می کند. در مقابل افرادی که نتایج CRT بهتری دارند تصمیم می گیرند چند هفته بیشتر صبر کنند. آنها عزم خود را جزم می کنند تا خوشی‌های لحظه ای را رد کنند و بعداً پاداش این کار را هم خواهند گرفت. فکر کردن خسته کننده تر از حس کردن است. بررسی های منطقی به نسبت واگذاری چنین مسائلی به حس نیازمند عزم بیشتری است. به بیان دیگر، افراد احساسی تمایل کمتری به بررسی دارند. این باعث شد آمیتای شنهاو، روانشناس هاروارد و همکارانش تحقیق کنند که نتایج CRT افراد با ایمان آنها ارتباط دارد یا نه. آمریکایی هایی با CRT بالاتر، مطالعه فقط البته در آمریکا انجام شد، معمولاً بی‌دین هستند و گناهانشان در طول سالیان انباشته شده. اما شرکت کنندگانی با امتیاز CRT پایین تمایل دارند به خدا و فناناپذیر بودن روح معتقد باشند و معمولاً تجربه های مذهبی دارند. چنین چیزی منطقی به نظر می رسد. هرچه بیشتر افراد بر اساس احساس تصمیم گیری کنند، کمتر راجع به باورهای دینی به صورت منطقی تحقیق می کنند. اگر از امتیاز CRT خود راضی نیستی و می خواهی آن را بهتر کنی، با ساده ترین سوالهای منطقی هم نقادانه برخورد کن. هر چیزی که پذیرفتنی به نظر می رسد درست نیست. جوابهای ساده را که به ذهنت خطور می کند رد کن. سپس یک بار دیگر تلاش کن. داری از نقطه الف به نقطه ب سفر می کنی. در راه رسیدن به آنجا با سرعت 100 مایل در ساعت می روی و در مسیر برگشت با سرعت 50 مایل بر ساعت حرکت می کنی. میانگین سرعت تو چند است؟ 75؟ عجله نکن. عجله نکن. 64. چطور یک شارلاتان را رسوا کنی؟ اثر فورر. خواننده عزیز، ممکن است شگفت زده شوی، ولی من شخصیت تو را می شناسم. تو را اینطوری خلاصه می کنم. شدیداً نیاز داری دیگران دوستت داشته باشند و تحسینت کنند. تمایل داری منتقد خودت باشی. تو ظرفیت‌های استفاده نشده زیادی داری که از آنها به نفع خودت استفاده نکردی. با اینکه ضعف‌های شخصیتی داری، به طور کلی قادری آنها را جبران کنی. سازگاری جنسی تو برایت مشکل ساز شده. ظاهرت منظم و کنترل شده به نظر می رسد، اما در درون به نگرانی و تزلزل گرایش داری. بعضی اوقات نسبت به اینکه تصمیم درستی گرفته ای یا کار درستی انجام داده ای شدیداً تردید داری. تو مقدار مشخصی از تنوع و تغییر را می پسندی و وقتی با مرزها و محدودیتها احاطه می شوی احساس نارضایتی می کنی. به خاطر افکار مستقلت به خود افتخار می‌کنی و اظهار نظرهای بقیه را بدون استدلال قانع کننده قبول نمی‌کنی. اینکه خیلی بی‌پرده خودت را برای بقیه برملا کنی به نظرت غیر هوشمندانه است. بعضی وقتها برونگرا، مهربان و اجتماعی هستی. در حالی که در مواقع دیگر درونگرا، محتاط و باوقاری. بعضی از آرزوهایت غیر واقع گرایانه به نظر می رسند. امنیت یکی از اهداف اصلی تو در زندگی است. خودت را می شناسی؟ در مقیاس 1، ضعیف تا 5، عالی به ارزیابی من چه نمره‌ای می دهی؟ در سال 1948، برترام فورر، روانشناس، دقیقاً همین چند سطر را در ستونهای طالبینی چندین مجله متفاوت نوشت. سپس این متن را برای خواندن به دانشجویانش داد و به آنها گفت هر فرد ارزیابی شخصیت خودش را گرفته. به طور میانگین، دانشجویان او به شخصیت شناسی خود از 5 نمره 4.3 دادند. آنها به فورر امتیاز دقت 86% دادند. این آزمایش در دهه‌های بعد صدها بار دیگر هم تقریباً با نتایج مشابه تکرار شد. کاملاً محتمل است که تو هم نمره 4 یا 5 داده باشی. مردم تمایل دارند خیلی از خصوصیات خود را در متن‌های عمومی پیدا کنند. علم چنین تمایلی را اثر فورر یا اثر بارنوم نامگذاری می کند. علم چنین تمایلی را اثر فورر یا اثر بارنوم نامگذاری می کند. اثر فورر توضیح می دهد چرا علوم جعلی، متون طالبینی، مطالعه دستخط، تحلیل بیوریتم، کفبینی، کارتخوانی و احضار روح عملکرد خوبی دارند. چه چیزی پشت اثر فورر قرار دارد؟ اول اینکه بیشتر جملاتی که در متن فورر آمده آنقدر کلی اند که به همه مربوط می شود. بعضی اوقات تو خیلی جدی به کارهایت شک می کنی. چه کسی نمی کنم؟ دوم، ما تمایل داریم گفته های تملق آمیزی را که درباره ما صادق نیست بپذیریم. تو به تفکر مستقل خود افتخار می کنی. معلوم است که این چنین است. چه کسی خود را یک مدیر بی‌عقل می‌داند؟ سوم، اینکه پدیده‌ای موسوم به اثر خصوصیت مثبت هم نقش خود را ایفا می‌کند. متن حاوی هیچ عبارت منفی نیست، فقط بیان می‌کند ما چطور هستیم. با وجود اینکه نبودن برخی خصوصیت‌ها همانقدر در شخصیت فرد مهم است. چهارم، پدر همه خطاها، خطای تایید. ما هر چیزی را که به تصویر خودمان مربوط است قبول می کنیم و ناخودآگاه همه چیزهای دیگر را کنار می زنیم. آنچه باقی می ماند تصویری منسجم است. هر حقه ای را که طالبین ها و فالگیر ها می توانند به کار ببرند، مشاوران و تحلیلگران هم می توانند از آن استفاده کنند. بازار سهام پتانسیل رشد قابل توجهی دارد، حتی در محیط به شدت رقابتی. شرکت فاقد انگیزه لازم برای درک و استفاده کامل از ایده های تیم توسعه است. مدیریت از افراد با تجربه و حرفه‌ای در صنعت تشکیل شده. با این حال، نشانه های از تشریفات اداری به چشم می خورد. یک نگاه به صورت حساب سود و زیان کاملا نشان می دهد که می توان پس انداز کرد. ما به شرکت توصیه می کنیم که خیلی بیشتر بر اقتصادهای در حال ظهور تمرکز کند تا حفظ سهمی از بازار آینده. همه اینها تقریبا درست به نظر می رسند، نه؟ به کیفیت کار چنین استادی، مثلا یک طالبی، چه امتیازی می دهی؟ 20 نفر را انتخاب کن و به صورت پنهانی به هر کدام یک عدد اختصاص بده. بگذار این طالبین شخصیت این افراد را توصیف کنند و ارزیابی‌های او را روی برگه‌های یادداشت کن. برای اطمینان از ناشناس ماندن، شرکت کنندگان هیچگاه شماره خود را نمی‌فهمند. بعداً هر کدام یک کپی از همه کارت‌ها دریافت می‌کنند. فقط وقتی اکثریت افراد توصیف مربوط به خودشان را تشخیص بدهند، استعداد واقعی طالبین مشخص می‌شود. من هنوز منتظر چنین اتفاقی هستم. 65. کار داوطلبانه برای پرنده هاست. حماقت داوطلب. جک عکاسی است که از دوشنبه تا جمعه مدام در حال حرکت است. او از یک مجله مد کارمزد می گیرد تا زمان خود را بین میلان، پاریس و نیویورک تقسیم کرده و همیشه دنبال زیباترین دخترها، اصیل‌ترین طرح‌ها و نور عالی برای عکس برداری است. جک در محدوده جامعه فردی شناخته شده است و پول خوبی هم می‌گیرد. خیلی راحت ساعتی 500 دلار درآمد دارد. او با فخر فروشی به دوستانش می‌گوید این درآمد به اندازه درآمد وکلای تجاری است و آنچه من در مقابل لنزهای خود دارم به مراتب بهتر از چیزی است که هر بانکداری می‌بیند. جک زندگی رشک برانگیزی دارد، اما این اواخر فیلسوف معابتر شده است. او حس می‌کند چیزی بین او و دنیای مد قرار گرفته. خودپسندی موجود در این صنعت او را بیزار کرده. گاهی در تخت خوابش خیره به سقف حسرت شغلی پرمعناتر را می‌خورد. او می‌خواهد یک بار دیگر آدم خیرخواهی شود، کسی که برای دنیا فایده‌ای دارد، مهم نیست چقدر. یک روز تلفن او زنگ می‌زند. پاتریک است. هم کلاس سابق او و رئیس کنونی باشگاه محلی پرنده ها. شنبه آینده ما جنبش سالانه لانه‌سازی برای پرندگان را برگزار می کنیم. دنبال داوطلبانی هستیم که به ما کمک کنند برای گونه های در خطر لانه بسازیم. بعد از آن لانه ها را در جنگل قرار می دهیم. وقت داری؟ ساعت 8 صبح قرار گذاشته ایم. باید تا بعد از ظهر کار ما تمام شده باشد. اگر جک واقعا درباره ساختن یک دنیای بهتر جدی است، باید چه جوابی بدهد؟ درست است. او باید درخواست را رد کند. چرا؟ جک ساعتی 500 دلار درآمد دارد. یک نجار هر ساعت 500 دلار درآمد دارد. خیلی منطقی تر است که جک به عنوان عکاس یک ساعت بیشتر کار کند و بعداً برای 6 ساعت کار یک نجار حرفه‌ای استخدام کند تا لانه‌های خوب و با کیفیتی بسازد. لانه‌هایی که جک هیچگاه نمی‌تواند آنها را خوب از آب در بیاورد. بعد از کنار گذاشتن مالیات می‌تواند مابقی پول یعنی 200 دلار را به باشگاه پرنده‌ها اهدا کند. با این کار مشارکت او به مراتب بالاتر از حالتی است که آستین‌هایش را بالا بزند و اره به دست بگیرد. با این حال محتمل است که جک شنبه آینده به موقع و سرزنده در محل قرار حاضر شود تا برای پرنده ها لانه بسازد. اقتصاددان ها به چنین چیزی حماقت داوطلب می گویند که یک پدیده شایع است. بیش از یک چهارم آمریکایی ها وقت خود را به کارهای داوطلبانه اختصاص می دهند. اما چه چیزی این مسئله را احمقانه جلوه می دهد؟ در کنار بقیه موارد، اگر جک تصمیم بگیرد خودش چند لانه پرنده دست و پا کند، کاری را از یک کاسب دریغ کرده. کمی بیشتر کار کردن و اهدای بخشی از درآمد بهترین روشی است که جک می‌تواند با آن مشارکت کند. انجام کار داوطلبانه فقط وقتی مفید است که او بتواند از مهارت خود استفاده کند. اگر باشگاه پرنده ها برای یک کمپین پستی جمع آوری پول برنامه ریزی کرده و به یک عکس حرفه‌ای نیاز داشته باشد، جک هم می تواند خودش عکس بگیرد و هم اینکه یک ساعت بیشتر کار کند تا بتواند یک عکاس حرفه‌ای برای این کار استخدام و مابقی درآمدش را هم اهدا کند. خب، حالا می رسیم به مسئله پردردسر نوع دوستی. اصلا از خودگذشتگی وجود دارد یا اینکه از خودگذشتگی فقط مرهمی است بر غرور ما؟ گرچه میل به کمک به جامعه محرک خیلی از داوطلب هاست، منافع شخصی مثل کسب مهارت، تجربه و ارتباطات هم نقش مهمی ایفا می کند. ناگهان رفتار ما دیگر خیلی از خودگذشتگی نیست. در حقیقت بسیاری از داوطلبان در کاری مشارکت دارند که ممکن است از آن به عنوان مدیریت خوشنودی شخصی یاد شود که مزایای آن گاهی اوقات با علت واقعی آن کار خیلی فاصله دارد. اگر بخواهم صریح بگویم هر کسی که از کار داوطلبانه ای سود می برد یا حتی کمترین احساس رضایتی نصیبش می شود نوع دوست واقعی نیست. پس چنین چیزی به این معناست که اگر جک شنبه صبح چکشت به دست ظاهر شود، آدم احمقی است؟ نه لزومن. یک گروه از حماقت داوطلب مستثناست. افراد مشهور. اگر بونو، کیت، وینسلت یا مارک زوکربرگ در حین لانه ساختن، پاک کردن لکه های نفتی سواحل یا جستجوی قربانیان زلزله برای عکاس ها ژست بگیرند، چیزی گرانبها به آن شرایط بخشیدند. تبلیغات. بنابراین جک باید به دقت ارزیابی کند آیا شهرت او به اندازه کافی هست که مشارکت او را ارزشمند کند یا نه. چنین چیزی برای تو و من هم صادق است. اگر مردم وقتی در خیابان از کنار تو می‌گذرند یکی نمی‌خورند، بهترین راهش مشارکت اسکناس‌های سبز رنگ است تا کار کردن مثل کارگران مبتدی. هنر شفاف اندیشیدن. 66. چرا تو برده احساسات خودت هستی؟ ابتکار لحظه ای. در مورد گندمی که اصلاح نژاد شده چه فکر می‌کنی؟ مسئله پیچیده است. نمی‌خواهی با شتاب جواب بدهی. یک رویکرد منطقی این است که نکات مثبت و منفی این تکنولوژی جنجالی جداگانه بررسی شود. فواید احتمالی را بنویس. به لحاظ اهمیت به آنها یک وزن اختصاص بده و سپس آنها را در احتمال رخ دادنشان ضرب کن. با این کار فهرستی از ارزش‌های مورد انتظار خواهی داشت. بعد همین کار را برای نکات منفی بکن. همه نکات منفی را فهرست کن. آسیب احتمالی آنها را ارزیابی و در احتمال رخ دادنشان ضرب کن. مجموع مثبت ها منهای مجموع منفی ها برابر ارزش مورد انتظار خالص است. اگر این مقدار بالاتر از صفر باشد، طرفدار گندم اصلاح نژاد شده هستی و اگر پایین تر از صفر باشد، مخالف آن. کاملا محتمل است که تا به حال در مورد این رویکرد شنیده باشی. به آن امید ریاضی میگویند. و چنین چیزی در بیشتر مطالب مربوط به تئوری تصمیم گیری ظاهر می شود. اما همانقدر هم احتمال دارد که تا به حال زحمت انجام چنین ارزیابی را به خودت نداده باشی و بدون تردید هیچ کدام از پروفسورهایی هم که کتابهای درسی را نوشتند از این متد برای انتخاب همسرانشان استفاده نکردند. اگر بخواهم واقعیت را بگویم، هیچ کس از این متد برای تصمیم گیری استفاده نمی کند. اول از همه، ما به اندازه کافی خلاقیت نداریم که تمام نکات مثبت و منفی احتمالی را فهرست کنیم. ما به چیزهایی که ناگهان به ذهن خطور می کند محدود شده ایم. فقط می توانیم به چیزهایی که در تجربه اندک خود دیده ایم متوصل شویم. اگر فقط 30 سال سن داری، بعید است بتوانی یک طوفان تاریخی را تصور کنی. دوم، محاسبه احتمال‌های کوچک غیر ممکن است. چون ما در مورد رخدادهای نادر داده‌های کافی نداری. هرچه احتمال کمتر باشد، داده‌های کمتری داری. و نرخ خطا در محاسبه دقیق احتمال هم بالاتر می‌رود. و این یک اثر مخرب است. سوم، مغز ما برای چنین محاسباتی ساخته نشده. این گونه محاسبات به دقت و زحمت زیادی نیاز دارد و این وضعیت اصلاً مطلوب ما نیست. در گذشته تکاملی ما، هر کس که طولانی و سخت فکر می‌کرده، میان آرواره‌های یک شکارگر ناپدید شده و از بین رفته است. ما نوادگان تصمیم گیرندگان سریع هستیم. و به میان برهای ذهنی که ابتکار نام دارد استناد می‌کنیم. یکی از پرطرفدارترین آن ابتکارها ابتکار لحظه‌ای است. منظور از لحظه‌ای یک قضاوت آنی است. چیزی که تو یا دوستش داری یا دوستش نداری. کلمه به گلوله بستن موجب یک اثر منفی می‌شود. کلمه لوکس اثر مثبت ایجاد می‌کند. این وسوسه ناخودآگاه و یک بودی مانع از این می شود که تو ریسک ها و فواید را آنطور که هستند و به عنوان متغیرهایی مستقل در نظر بگیری. به جای آن، ابتکار لحظه‌ای ریسک ها و فواید را در یک رشته حسی قرار می دهد. عکس العمل های احساسی تو به مسائل نظیر انرژی هسته‌ای، سبزیجات ارگانیک، مدارس غیر انتفاعی یا موتورسیکلت‌ها تعیین کننده نحوه ارزیابی تو از ریسک‌ها و فواید آن است. اگر چیزی را دوست داشته باشی، ریسک‌های آن را کمتر و فواید آن را بیشتر از آنچه واقعاً هست می‌بینی. اگر چیزی را دوست نداشته باشی، خلاف این صادق است. ریسک‌ها و فواید برای تو وابسته به نظر می‌رسند. البته که در واقعیت وابسته نیست. جالبتر اینجاست. فرض کن یک موتور هارلی دیویدسون داری. اگر با پژوهشی مواجه شوی که میگوید سواری با آن از آنچه قبلا تصور میشد مخاطره آمیزتر است، ناخودآگاه نحوه امتیاز دادن خودت را به فواید آن عوض میکنی. و آن را تجربه بزرگتر از حس آزادی قلمداد می کنی. اما یک اثر، یک احساس آنی و ابتدایی چطور به وجود می آید؟ محققان دانشگاه میشیگان یکی از تصویر موجود را در مدتی کمتر از 0.01 ثانیه از مقابل چشمان شرکت کنندگان گذراندند. یک چهره خندان، یک چهره عصبانی و دیگری بی‌تفاوت. نمونه ها سپس باید می گفتند یک حرف چینی را که به صورت تصادفی انتخاب شده بود دوست دارند یا نه. شرکت کنندگان چینی نبودند. بیشتر شرکت کنندگان نمادهایی را که بلافاصله بعد از آن چهره خندان می آمد دوست داشتند. این عوامل در ظاهر چندان مهم نیست ولی بر احساسات ما اثر می گذارد. یک مثال دیگر که در آن یک عامل نه چندان مهم نقش دارد. دو محقق به نام‌های هرش لیفر و شام وی بین سال‌های 1982 تا 1997 رابطه بین میزان آفتاب صبحگاهی و عملکرد روزانه بازار را در 26 بازار بورس مهم آزمایش کردند. آنها ارتباطی را کشف کردند که بیشتر شبیه نصیحت یک کشاورز بود. اگر خورشید صبح در حال تابیدن باشد، بازار سهام در طول روز رشد خواهد کرد. نه همیشه، بلکه به طور معمول. چه کسی فکر می‌کرد نور خورشید میلیاردها دلار جابجا کند؟ خورشید صبحگاهی به طور مشخص همان اثری را دارد که یک چهره خندان داشت. خواهی نخواهی ما بازیچه دست احساساتمان هستیم. تصمیم گیری های پیچیده را با مشورت با احساساتمان انجام می دهیم، نه تفکرمان. برخلاف قصد درونی خود، سوال در مورد این چطور فکر می کنم را با در مورد این چه حسی دارم جا به جا می کنی. پس لبخند بزن. آینده تو به آن بستگی دارد. 67. برای خودت بدعت گذار باش. خطای درون نگری. بروس در تجارت ویتامین کار می کند. پدر او وقتی شرکت را تأسیس کرد که مکمل ها هنوز یکی از محصولات متداول زندگی روزمره نشده بود و دکتر باید آن را تجویز می کرد. وقتی بروس در اوایل دهه 1990 میلادی زمام امور را به دست گرفت، تقاضا سر به فلک کشیده بود. بروس فرصت به وجود آمده را دو دستی قاپید و برای گسترش تولید وام‌های کلانی گرفت. امروز او یکی از موفق‌ترین افراد این تجارت و رئیس اتحادیه ملی تولید کنندگان ویتامین است. از زمان بچگی به ندرت روزی را بدون خوردن حداقل 3 مولتی ویتامین پشت سر گذاشته است. یک بار خبرنگاری از او پرسید اینها اثری داشتند یا نه؟ او جواب داد از این مسئله مطمئنم. حرف او رو باور می کنی؟ یک سوال دیگر دارم. یکی از ایده هایی را که از آن 100% مطمئنی انتخاب کن. مثلا قیمت طلا در 5 سال آینده بالا می رود. خدا وجود دارد. دندان پزشک تو بیش از حد از تو پول می گیرد. باورت را هرچه هست در یک جمله بنویس. آیا به خودت باور داری؟ شرط می‌بندم تو نظر خودت را معتبرتر از نظر بروس می‌دانی. درست است؟ علت. نظر تو یک مشاهده درونی است، در حالی که نظر بروس خارجی است. اگر بخواهم سخت گیرانه بگویم، تو می‌توانی به روح خودت نگاه کنی، اما به روح بروس نه. در مورد مربوط به بروس ممکن است اینطور فکر کنی. بی خیال. به نفع اوست که فکر کند ویتامین‌ها مفیدند. به هر حال ثروت و جایگاه اجتماعی او به موفقیت آن شرکت بستگی دارد. او باید سنت خانوادگی خود را حفظ کند. تمام عمرش این قرص‌ها را قورت داده. پس هیچگاه قبول نخواهد کرد که این کار وقت تلف کردن است. با وجود این قضیه برای تو فرق دارد. تو درون خودت را عمیقاً جستجو کرده ای. تو کاملاً بی‌طرفی. اما واکنش‌های درونی چقدر خالص و صادقند؟ روانشناس سوئدی پیتر یوهانسون اجازه داد شرکت کنندگان در آزمایش عکس چهره دو فرد را که تصادفی انتخاب شده بودند یک لحظه ببینند و چهره جذابتر را انتخاب کنند. او سپس عکس مورد پسند هر کس را از نزدیک به وی نشان داد و از آنها خواست جذابترین خصوصیت‌های عکس را توصیف کنند. با وجود این، با یک تردستی جای دو عکس را عوض کرده بود. بیشتر شرکت کنندگان در تشخیص آن شکست خوردند و با جزئیات شروع کردند به توجیه اینکه چرا آن عکس را ترجیح می دادند. نتیجه مطالعه: درون نگری قابل اعتماد نیست. ما وقتی درون نگری می کنیم، یافته ها را دستکاری می کنیم. این باور که واکنش های درونی منجر به حقیقت و درستی می شود، خطای درون نگری نام دارد. این چیزی فراتر از سفسطه است. از آنجا که ما خیلی نسبت به باورهایمان اطمینان داریم، وقتی کسی با نظرات ما موافق نیست، سه نوع عکس العمل نشان می‌دهیم. عکس العمل 1، فرض بر جهالت. طرف دیگر به طور مشخص اطلاعات لازم را در اختیار ندارد. اگر او آنچه را تو می‌دانی می‌دانست، او هم نظر مشابهی داشت. فعالان سیاسی این گونه فکر می کنند. آنها باور دارند می توانند با روشنگری نظر دیگران را جلب کنند. عکس العمل 2، فرض بر حماقت. طرف مقابل اطلاعات ضروری را دارد، اما ذهنش به اندازه کافی روش نکرده. او نمی تواند به نتیجه گیری آشکار برسد. به عبارت دیگر، او احمق است. این واکنش به طور مشخص بین کارمندان دولت که نمی‌خواهند ارباب رجوعهای احمق سراغ آنها بروند پرطرفدار است. جواب 3، فرض بر بدخواهی. طرف مقابل تو اطلاعات ضروری را دارد. او حتی موضوع مورد بحث را درک می‌کند، اما به شکلی عمدی مقابله می‌کند. او مقاصد شیطانی دارد. بسیاری از رهبران دینی و پیروان آنها این گونه با بی ایمان ها برخورد می کنند. اگر آنها با ما موافق نیستند، حتما باید نوکران شیطان باشند. در نتیجه، هیچ چیز باورپذیرتر از اعتقادات خودت نیست. ما باور داریم که درون نگری خودآگاهی خالص را بیرون می کشد. متاسفانه درون نگری تا حد زیادی فراورده است که دو خطر دارد. اول، خطای درون نگری پیشبینی های نادرستی از شرایط ذهنی آینده ایجاد می کند. اگر بیش از اندازه و برای مدت طولانی به مشاهدات درونی خود اعتماد کنی، ممکن است یک زنگ بیدار باش وحشتناک در انتظار تو باشد. دوم، ما باور داریم که درون نگری های ما مورد اعتماد تر از درون نگری های دیگران است و این باعث ایجاد حس برتری می شود. درمان: خودت را بیشتر نقد کن. به مشاهدات درونی خودت با همان تردیدی نگاه کن که به ادعاهای افراد غریبه نگاه می کنی. سختگیرترین منتقد خودت باش. 68. چرا باید کشتی‌های خود را آتش بزنید؟ ناتوانی در بستن درها. در کنار تخت من دو جین کتاب روی هم تلمبار شده. کم و بیش تمامشان را خواندم، اما نمی‌توانم از هیچ کدامشان دل بکنم. می‌دانم خواندن پراکنده آن کتاب‌ها به رغم زمان زیادی که صرف خواندنشان می‌کنم، هیچ کمکی به من در درکشان نخواهد کرد. و به همین خاطر باید وقت خود را فقط صرف خواندن یکیشان بکنم. پس چرا هنوز دارم بین هر 24 کتاب پرسه میزنم؟ مردی را میشناسم که با 3 زن قرار ملاقات میگذارد. او عاشق هر 3 نفرشان است و میتواند تصور کند با هر یک از آنها تشکیل خانواده بدهد. با این حال او جرأت انتخاب یکی از این 3 نفر را ندارد. صرفاً به این دلیل که این انتخاب به معنای گذشتن از 2 نفر دیگر برای همیشه است. اگر از تصمیم گیری خودداری کند، تمام گزینه ها روی میز باقی می ماند. اما نکته منفی به نتیجه نرسیدن تمامی این رابطه هاست. در قرن سوم پیش از میلاد، ژنرال ژیانگیو ارتش خود را از رود یانگتسه عبور داد تا با امپراتوری کین نبرد کند. در حالی که لشکریان او خوابیده بودند، دستور داد تمام کشتی‌ها را به آتش بزنند. روز بعد به آنها گفت: حالا فقط یک انتخاب دارید. فقط می‌جنگید یا پیروز می‌شوید یا کشته. او با حذف گزینه عقب نشینی حواس سربازان را بر تنها چیزی که اهمیت داشت متمرکز کرد. جنگیدن. کورتز کشورگشای اسپانیایی از همین کلک انگیزشی در قرن 16 استفاده کرد. او بعد از ورود به ساحل شرقی مکزیک کشتی خود را غرق کرد. ژیانگیو و کورتز استثنایی‌اند. ما انسان‌های معمولی هر کاری می‌کنیم که تعداد گزینه‌های موجود بیشینه باشد. دن آریلی، استاد روانشناسی و جیونگ شین قدرت این غریزه را با استفاده از یک بازی کامپیوتری نشان دادند. بازیکنان با 100 امتیاز کار را شروع می‌کردند و روی صفحه مقابل آنها 3 در ظاهر می‌شد. 1 در قرمز، 1 آبی و 1 سبز. باز کردن هر در باعث کم شدن یک امتیاز می شود. ولی به ازای هر اتاقی که با آن وارد می شدند، می توانستند امتیازات بیشتری جمع کنند. بازیکنان منطقی عمل می کردند. پر امتیاز ترین اتاق را پیدا می کردند و تا می توانستند امتیاز جمع می کردند. سپس آریلی و شین قوانین را عوض کردند. اگر پس از 12 حرکت درها باز نمی شد، بازیکنان کم کم از صفحه محو و در نهایت ناپدید می شدند. حالا بازیکنان از 1 در به 1 در دیگر می رفتند تا تمام گنج های ممکن را به دست بیاورند. تمام این تلاش های بی حاصل به این معنا بود که آنها 15% کمتر از بار اول امتیاز کسب کرده بودند. سازندگان سپس یک گره دیگر به بازی اضافه کردند. با باز کردن هر در، حالا 3 امتیاز کم می شود. بازیکنان هراسان امتیازات خود را از دست می دادند، چون تلاش می کردند تمام درها را باز نگه دارند. حتی وقتی شرکت کنندگان می فهمیدند در هر اتاق چند امتیاز وجود دارد، چیزی تغییر نمی کرد. از بین بردن گزینه ها چیزی نبود که آنها حاضر به انجامش باشند. چرا تا این حد غیر منطقی رفتار می کنی؟ چون طرف منفی قضیه همیشه چندان واضح نیست. در بازارهای اقتصادی اوضاع شفافتر است. یک گزینه اقتصادی که باعث افزایش امنیت می شود، هزینه خود را دارد. چیزی به نام گزینه مجانی وجود ندارد. اما در بیشتر زمینه‌های دیگر برخی گزینه‌ها به نظر مجانی‌اند. البته این یک توهم است. آنها هم برای خود قیمتی دارند. اما برچسب قیمتشان غالباً پنهان و ناملموس است. هر تصمیم مقداری از توان ذهنی ما را مصرف می‌کند و مدتی از زمان ارزشمند ما را می‌گیرد. مدیران عامل که تمام گزینه‌های ممکن برای توسعه شرکت خود را بررسی می‌کنند، معمولاً آخر سر هیچ کدام را انتخاب نمی‌کنند. شرکت‌هایی که می‌خواهند به تمام بخش‌های امور مشتری پاسخگو باشند، نمی‌توانند به هیچ کدام پاسخ بگویند. فروشندگانی که دنبال شرکت در تک تک معاملات هستند، نمی‌توانند چیزی بفروشند. ما همواره می‌خواهیم در آن واحد کارهای زیادی بکنیم. از هیچ امکانی نمی‌گذریم و می‌خواهیم تمام گزینه‌ها را همزمان در اختیار داشته باشیم. اما این امر به سادگی می‌تواند موفقیت ما را نابود کند. باید یاد بگیریم درها را ببندیم. یک راهکار تجاری باید به طور ویژه در مورد چیزهایی باشد که نباید درگیرشان شد. استراتژی زندگی خود را مثل استراتژی یک شرکت بنویس. کارهایی را که نباید در زندگی بکنی بنویس. به بیان دیگر، تصمیم‌های حساب شده‌ای بگیر تا برخی چیزها را کلاً نادیده بگیری و وقتی شرایطش پیش آمد، طبق لیست نبایدهایت رفتار کن. این کار نه تنها تو را از افتادن در گرفتاری حفظ می کند، بلکه زمان تفکر زیادی هم برایت نگه می دارد. یک بار خوب فکر کن و تصمیمت را بگیر که سراغ چه چیزهایی، حتی اگر فرصتش بود نروی. بیشتر درها ارزش وارد شدن ندارند، حتی اگر به نظر برسد چرخاندن دسته در بسیار ساده است. 69. بی خیال جدید ترین هاشو. جنون نوگرایی. در 50 سال آینده جهان چگونه خواهد بود؟ زندگی روزمره تو چه شکلی خواهد داشت؟ چه وسایلی دور و برت را اشغال خواهد کرد؟ کسانی که 50 سال پیش به این سوال فکر می کردند، تصورات نامعقولی از چگونگی آینده داشتند. بزرگراه‌های هوایی، شهرهایی که شبیه دنیای شیشه‌ای‌اند، قطارهایی که با سرعت فشنگ در آسمان خراش‌ها حرکت می‌کنند، زندگی در کپسول‌های پلاستیکی، کار در شهرهای زیر آب، سفر به ماه برای تعطیلات و مصرف غذا به صورت قرص. بچه دار شدن در شکل سنتیش از بین می رود و هر خانواده بچه های خود را از روی کاتالوگ انتخاب می کند. ربات ها بهترین دوستان ما می شود. مرگ درمان می شود و ما دوچرخه های خودمان را با جت عوض خواهیم کرد. اما یک لحظه صبر کن. یک نگاه به اطرافت بینداز. روی یک صندلی نشسته ای. اختراعی که مربوط است به زمان مصر باستان. شلواری پوشیده ای که ابداع آن به حدود 5000 سال پیش برمی گردد و قبایل ژرمن 750 سال پیش از میلاد آن را اصلاح کردند. ایده اولیه کفش چرمی که پوشیده ای متعلق است به عصر یخبندان. کتابخانه‌ات از چوب درست شده است. یکی از قدیمی ترین مصالح ساختمانی جهان. وقت شام از چنگال، ابزار متداول از زمان روم باستان، برای گذاشتن اجزای بدن جانوران مرده و گیاهان در دهانت استفاده می کنی. هیچ چیز تغییری نکرده. پس جهان در 50 سال آینده چه شکلی خواهد شد؟ نسیم طالب در کتاب نشکن شمه از آن را به ما نشان می دهد. فرض کن بیشتر فناوری هایی که در 50 سال گذشته وجود داشته نیم قرن دیگر نیز به ما خدمت کنند. همینطور فرض کن فناوری های اخیر بعد از چند سال از رده خارج شود. چرا؟ به آن اختراعات به چشم نمونه نگاه کن. هر چیزی که توانسته در گذر قرنها جایگاه خود را حفظ کند، احتمالاً در آینده نیز از بین نخواهد رفت. تکنولوژی قدیمی خود را ثابت کرده است. این منطق ذاتی که ممکن است همواره برای ما قابل درک نباشد. اگر چیزی چندین عصر دوام بیاورد، یعنی ارزش خودش را دارد. می توانی دفعه بعد که به جلسه ای راه بردی رفتی، این را به خاطر داشته باشی. 50 سال بعد هم بسیار به امروز شبیه است. ابزارهای پرزرق و برق و ابداعات جادویی بیشترشان زود گذر خواهند بود. وقتی به آینده می اندیشیم، در ذهن خود تأکید بسیاری بر ابزار متداول جدید و اختراعات تازه ثبت شده می کنیم. و به سادگی از کنار نقش فناوری سنتی می گذاریم. در دهه 1960، سفرهای فضایی تمام تیترها را به خود اختصاص داده بود. به همین سبب تصور می کردیم می توانیم روزی به مدرسه‌ای در مریخ برویم. در دهه 1970 پلاستیک وارد کار شد و همه بر زندگی در خانه‌های نامرئی تمرکز کردند. طالب ریشه‌های این تمایل را تله‌ای به نام جنون نوگرایی می‌داند. جنونی که ما را مجذوب تمام چیزهای نو و پرزرق و برق می‌کند. پیش از این من پذیرندگان اولیه دسته از مردم که نمی توانند بدون خریدن جدیدترین مدل آیفون زندگی کنند را درک می کردم. فکر می کردم آنها جلوتر از زمان خود زندگی می کنند. حالا آنها به نظر من افرادی غیر منطقی هستند و دچار نوعی اختلال جنون نوگرایی. برای آنها مزایای قابل لمس یک محصول ذره اهمیت ندارد، بلکه به روز بودن مهم است. پس خودت را با پیشبینی آینده به درد سر نینداز. فیلم 2001، یک اودیسه فضایی، استنلی کوبریک به خوبی نشان می‌دهد چرا نباید چنین کاری کرد. این فیلم که در سال 1968 ساخته شده بود، پیشبینی کرد با آغاز هزاره جدید، هزاران نفر از شهروندان آمریکا روی ماه زندگی خواهند کرد. و شرکت‌های هوایی آمریکایی پروازهای روزانه مردم را به فضا مدیریت می‌کنند. من ضمن در نظر داشتن این پیش‌بینی‌های خیال‌انگیز، یک قانون سرانگشتی را پیشنهاد می‌کنم. هر چیزی که به مدت X سال دوام آورده، تا X سال دیگر هم برقرار خواهد بود. طالب در کتاب خود شرط می‌بندد که صافی زباله‌زدای تاریخ شعبده را از جادوی واقعی جدا خواهد کرد. من هم کاملا در این قضیه پشت او هستم. 70. چرا تبلیغات اثر گذارند؟ اثر خفته، پدیده خوابنده. در جنگ جهانی دوم، کشورهای گوناگونی فیلم‌های تبلیغاتی تولید می‌کردند. این فیلم‌ها بر این اساس طراحی می‌شد که تمام جمعیت و به خصوص سربازان را از حس میهن‌دوستی سرشار کند، تا اگر لازم باشد تا سرحد فدا کردن جانشان پیش برود. آمریکا هزینه زیادی صرف این تبلیغات کرد، طوری که اداره جنگ تصمیم گرفت بررسی کند آیا این هزینه‌ها واقعاً ارزشمند بوده است یا نه. تعدادی پژوهش برای بررسی چگونگی اثرگذاری این فیلم‌ها روی سربازان معمولی انجام شد. نتایج ناامید کننده بود. آن فیلم‌ها ذره‌ای به اشتیاق سربازان برای شرکت در جنگ اضافه نمی‌کردند. علتش بد بودن ساخت این آگهی‌ها بود؟ نمی‌توان اینطور گفت. سربازها از تبلیغاتی بودن فیلم‌ها آگاه بودند و این باعث می شد پیغامشان پیش از دیده شدن فیلم از اعتبار ساقط شود. حتی اگر فیلم نکته منطقی را مطرح می کرد یا موفق به برانگیختن مخاطب می شد، باز هم اهمیتی نداشت. محتوای آن از ابتدا نزد سربازان سطحی به نظر می رسید و آن را انکار می کردند. 9 هفته بعد یک اتفاق غیر منتظره رخ داد. روانشناسان نگرش سربازان را برای بار دوم سنجیدند. نتیجه از این قرار بود. کسانی که فیلم را دیده بودند، به نسبت کسانی که آن را ندیده بودند، حمایت بیشتری از جنگ می کردند. ظاهراً تبلیغات بالاخره کار خود را کرده بود. دانشمندان شگفت زده شده بودند. به خصوص که می دانستند موجه بودن یک استدلال به مرور کاهش می یابد. و مثل یک ماده رادیواکتیو نیمه عمر دارد. حتما خودت هم به چنین موردی برخورد کرده ای. مثلا یک مقاله درباره مزایای ژن درمانی مطالعه می کنی. بلافاصله پس از خواندن آن از ته دل به آن ایمان می آوری. اما پس از چند هفته درست به خاطرت نمی آید که چرا. مدتی بعد نهایتا تنها یک کسر اندک از آن اشتیاق باقی مانده است. به طرز اعجاب آوری برعکس این موضوع برای تبلیغات حکم فرماست. اگر بر یک نفر اثر بگذارند، اثرشان به مرور افزایش می‌یابد. چرا؟ کارل هاولند روانشناس که آن تحقیقات را برای اداره جنگ انجام داده بود، این پدیده را اثر خفته نامگذاری کرده. از حافظه ما منبع یک استدلال زودتر از خود ادله پاک می شود. این بهترین توضیح اثر خفته تا به امروز است. به بیان دیگر، مغز به سرعت فراموش می کند اطلاعات را از کجا آورده. مثلا از اداره تبلیغات. با این حال، خود پیام، مثلا اینکه جنگ ضروری و شرافتمندانه است، دیرتر پاک می شود یا حتی باقی می ماند. از این رو هر دانسته‌ای که از یک منبع غیر معتبر ناشی می‌شود به مرور در ذهن ما اعتبار می‌گیرد. نیروی بی‌اعتبار کننده خیلی زودتر از خود پیغام از میان می‌رود. در آمریکا انتخابات بیش از پیش به تبلیغات نامطبوع وابسته شده است. در این تبلیغات نامزدها در تلاشند اعتبار و عملکرد طرف مقابل را خدشه‌دار کنند. اما طبق قانون هر آگهی سیاسی باید دست آخر کسی را که از آن حمایت می کند معین کند تا به صورت یک پیغام مرتبط با مهندسی انتخابات شناخته شود. با وجود این تحقیقات بیشماری نشان می دهد اثر خفته اینجا هم کار خود را انجام می دهد. به خصوص در میان کسانی که تصمیم نهایی را نگرفتند. منبع پیام از حافظه پاک می شود. اما تهمت‌های زشت باقی می ماند. همیشه برای من سوال این بود که اصلاً تبلیغات چرا مؤثر واقع می شود؟ هر انسان منطقی باید تبلیغات را آنگونه که هست بشناسد و به صورت مناسب آن را دسته‌بندی کند و از آن در ذهن خود سلب صلاحیت کند. اما حتی تو هم به عنوان یک بیننده آگاه و هوشیار این گونه تبلیغات نمیتوانی همیشه این کار را به خوبی انجام بدهی. تا حدی ممکن است که پس از چند هفته به خاطر نیاوری برخی اطلاعات به خصوص را از یک مقاله معتبر دریافت کرده ای یا از یک آگهی تبلیغاتی قدیمی. اما چگونه میتوانی اثر خفته را خنسا کنی؟ اول هیچ دخالت بی جایی را قبول نکن. حتی اگر به نظر از روی خوش قلبی باشد. با این کار تا حدی از خود در برابر اطلاعات بیهوده حفاظت می کنی. دوم، همانطور که از طاعون پرهیز می کنی، از منابعی که پر از تبلیغاتند هم دوری کن. ما چقدر خوشبختیم که هنوز هم کتاب ها بدون تبلیغند. سوم، تلاش کن منبع هر استدلال را به خاطر بسپاری. اینها نظر چه کسی است؟ و چرا او چنین نظری دارد؟ مثل یک بازپرس قضیه را بررسی کن. به نفع کیست؟ برای چه کسی سود دارد؟ البته راستش را بخواهی این کارها بسیار سنگینند و سرعت تصمیم گیریت را کند خواهند کرد. ولی آن را خالص‌تر هم می کنند. هنر شفاف اندیشیدن 71. چرا در انتخاب‌هایمان بیش از دو گزینه داریم؟ کوری در برابر گزینه‌های دیگر. بروشوری را می‌خوانی که به شکل مبالغه آمیزی راجع به فواید گرفتن مدرک MBA از دانشگاه حرف زده است. تصاویری از محوطه‌های پوشیده با پیچک و سالن‌های ورزشی فوق مدرن به سرعت از جلوی چشمانت عبور می‌کند. عکس‌هایی از دانشجویانی خندان با ریشه‌های نژادی مختلف، با تأکید بر زنان جوان، چینی‌های جوان و هندی‌های جوان و زرنگ همه جای بروشور هست. در صفحه آخر به مصاحبه‌ای برمی‌خوری که ارزش مالی این مدرک رو توضیح می‌دهد. شهریه 100,000 دلاری خیلی راحت با درآمدهای اضافی که فارغ التحصیلان پیش از بازنشستگی به دست می‌آورند جبران می‌شود. 400,000 دلار. بعد از کسر مالیات چه کسی نمیخواهد 300,000 دلار سود کند؟ جوابش معلوم است. اشتباه میکنی. چنین بحثی نه فقط یکی بلکه 4 خطا را در خود پنهان میکند. اول، خطای بدن شناگر. دوره آموزشی MBA کسانی را جذب میکند که کار برایشان اولویت دارد. و احتمالاً در مقطعی از دوران کاری خود درآمدی بیشتر از میانگین دارند. حتی بدون اینکه به خاطر مدرک MBA خود صلاحیتی اضافی کسب کنند. خطای دوم، گرفتن مدرک MBA 2 سال طول می کشد. در این مدت تو باید انتظار کاهش درآمد خودت رو داشته باشی. مثلاً به اندازه 100,000 دلار. پس در حقیقت، هزینه مدرک MBA 200,000 دلار است، نه 100,000 دلار. این مقدار پول اگر به خوبی سرمایه گذاری شود، خیلی راحت می تواند از درآمدی که بروشور قولش را داده بود فراتر برود. سوم، تخمین درآمد 30 سال بعد احمقانه است. چه کسی می داند در 3 دهه آینده چه اتفاقهایی می افتند؟ و در آخر، گزینه های دیگری هم وجود دارد. تو بر سر دوراهی مدرک MBA بگیر و مدرک MBA نگیر گرفتار نشده ای. شاید بتوانی یک دوره آموزشی متفاوت پیدا کنی که به طور چشمگیری کم هزینه تر باشد و به کارت هم رونق بدهد. این خطای 4 برای من جالب تر از بقیه خطاهاست. بیا به آن کوری در برابر گزینه های دیگر بگویی. دائما فراموش می‌کنیم پیشنهاد موجود را با گزینه دیگری که بعد از آن از سایر گزینه‌ها بهتر است مقایسه کنیم. این هم یک مثال از دنیای مالی. تصور کن در حساب پسنداز خود مقداری کمی پول داری و از کارگزار سرمایه‌گذاری خود مشاوره می‌خواهی. او اوراق قرضه را پیشنهاد می‌دهد که برای تو 5% سود دارد. به این نکته اشاره می‌کنم. این مقدار سود بسیار بیشتر از 1% سودی است که بابت ماندن پول در حسابت می‌گیری. آیا منطقی است که اوراق قرضه را بخری؟ ما اطلاعی نداری. درست نیست که فقط 2 گزینه را در نظر بگیری. برای اینکه گزینه‌هایت را به درستی ارزیابی کنی، باید اوراق قرضه را با تمام گزینه‌های سرمایه‌گذاری دیگر مقایسه و سپس بهترین گزینه را انتخاب کنی. وارن بافت سرمایه گذار مشهور اینطور عمل می کرد. در هر زمانی هر قرارداد را با قراردادی که بعد از آن از بقیه بهتر بود مقایسه می کنی. حتی اگر این کار منجر به ادامه کاری که همکنون می کنیم بشود. برخلاف وارن بافت، سیاستمداران معمولاً قربانی کوری در برابر گزینه های دیگر می شود. فرض کنیم شهر تو برای ساخت یک مجموعه ورزشی در یک قطعه زمین خالی برنامه ریزی می کنند. طرفداران طرح مدعی‌اند چنین مجموعه‌ای برای مردم، چه به لحاظ مالی و چه به لحاظ احساسی، بسیار بهتر از یک قطعه زمین خالی است. اما این مقایسه غلط است. آنها باید ساخت مجموعه ورزشی را با تمام ایده‌های دیگری که به خاطر ساخت مجموعه ورزشی غیر قابل اجرا می شود مقایسه کنند. برای مثال ساخت مدرسه، مرکز فعالیت‌های هنری، بیمارستان یا کوره زباله‌سوزی. آنها همچنین می توانند زمین را بفروشند و با پول آن سرمایه گذاری کنند یا از بدهی‌های شهر بکاهند. و تو؟ آیا معمولاً گزینه‌های دیگر را فراموش می کنی؟ بیا فرض کنیم دکتر توموری در بدنت کشف می کند که تو را در 5 سال آینده خواهد کشت. او عمل جراحی پیچیده ای را پیشنهاد می دهد که اگر موفق باشد تومور را کاملا از بدنت خارج می کند. با این حال چنین فرایندی به شدت مخاطره آمیز است و احتمال نجات از آن فقط 50% است. چه تصمیمی می گیری؟ گزینه های خود را سبک و سنگین می کنی. مرگ حتمی در 5 سال آینده یا 50% شانس مرگ در 7 آینده. کوری در برابر گزینه های دیگر. شاید روش های گوناگونی برای عمل های باز دیگر وجود داشته باشد که بیمارستان تو آنها را ارائه نمی کند. اما بیمارستانی در سمت دیگر شهر آنها را ارائه می دهد. این عمل باز ممکن است همه تومور را خارج نکند و فقط روششان را آهسته کنند، ولی به مراتب ایمنتر است و به تو اجازه می دهد 10 سال بیشتر زندگی کنی. چه کسی می داند؟ شاید در طول این 10 سال یک درمان پیشرفته تر برای ریشه‌کن کردن تومورها در دسترس قرار بگیرد. حرف آخر، اگر در تصمیم گیری مشکل داری، یادت باشد گزینه ها فراتر از عمل جراحی نکردن یا عمل جراحی با ریسک بالا هستند. سختی ها را فراموش کن و چشم هایت را روی گزینه های بهتر باز کن. 72. چرا تازه نفس ها را هدف قرار می دهیم؟ خطای مقایسه اجتماعی. وقتی یکی از کتاب‌های من در فهرست پرفروش‌ترین‌ها اول شد، ناشرم از من خواست به او لطفی بکنم. یک عنوان کتاب یکی از آشنایان در آستانه رسیدن به فهرست 10 کتاب پرفروش بود. و ناشر فکر می‌کرد توصیه نامه‌ای از طرف من برای رونق فروش آن کتاب کفایت می‌کند. اینکه توصیه نامه های این چنینی مؤثر واقع می شود همیشه شگفت زده ام می کند. همه می دانند فقط نظرهای مثبت روی جلد کتاب رو. همه می دانند فقط نظرهای مثبت روی جلد کتاب راه پیدا می کند. کتابی که الان در دست داری هم مستثنا نیست. خواننده منطقی باید تعاریف را نادیده بگیرد یا دست کم آن را در کنار انتقادهایی که در دسترس است در نظر بگیرد. به هر حال تعداد زیادی توصیه نامه برای کتاب‌های دیگر نوشتم. اما هیچ کدام از آنها برای کتاب‌های رقیب نبوده است. مردد بودم نوشتن توصیه نامه به ضرر خودم تمام می شود یا نه. چرا باید به کسی کمک کنم که ممکن است به زودی برای رتبه اول با من رقابت کند؟ همونطور که این سوال را بررسی می کردم، فهمیدم خطای مقایسه اجتماعی وارد این ماجرا شده. این پدیده تمایل خودداری از کمک به افراد است که امکان دارد از تو پیشی بگیرند. حتی اگر چنین کاری در دراز مدت تو را شبیه احمق‌ها جلوه بدهد. توصیه نامه برای کتاب‌ها نمونه بی‌ضرری است از خطای مقایسه اجتماعی. با این حال، این پدیده در محیط‌های آکادمیک به مرحله‌ای خطرناک رسیده است. هدف هر محققی این است که تا حد ممکن در مشهورترین مجله‌های علمی مقاله چاپ کند. با گذشت زمان نامی برای خودت دست پا می‌کنی و خیلی زود سردبیران از تو می‌خواهند مقاله‌های محققان دیگر را ارزیابی کنی. در آخر به طور معمول فقط 2 یا 3 فرد خبره تصمیم می‌گیرند که در یک رشته مشخص چه مقالاتی چاپ شود. با در نظر گرفتن این نکته، اگر یک محقق جوان مقاله متحول کننده‌ای بفرستد که توجه تمام بخش را به خودش جلب کند و آنها را به پایین کشیدن از تاج و تختشان تهدید کند، چه اتفاقی می‌افتد؟ آنها هنگام ارزیابی مقاله سختگیری خاصی خواهند کرد. اینجا خطای مقایسه اجتماعی حضور ملموسی دارد. استفن گارسیا، روانشناس و محققان همکار او ماجرای برنده جایزه نوبلی را توصیف می کند که از درخواست شغل یک همکار جوان در دانشگاهش جلوگیری کرد. در کوتاه مدت چنین کاری ممکن است عاقلانه به نظر برسد، اما در بلند مدت زیان‌آور است. وقتی آن جوان با استعداد به یک گروه تحقیقاتی دیگر بپیوندد، تیزهوشی خود را در آنجا به کار می‌برد و به احتمال زیاد مانع حفظ جایگاه معتبر مؤسسه قدیمی می‌شود. چه اتفاقی می‌افتد؟ به نظر گارسیا، خطای مقایسه اجتماعی ممکن است واقعاً دلیلی باشد برای اینکه به ندرت یک گروه تحقیقاتی چند سال پیاپی در جایگاه اول باقی می‌ماند. خطای مقایسه اجتماعی همچنین دلیل نگرانی شرکت‌های تازه کار است. گای کاواساکی 4 سال رهبر معنوی شرکت اپل بود. او امروز یک سرمایه گذار قراردادی است و به کارآفرینان مشاوره می‌دهد. کاواساکی می‌گوید افراد سطح الف کسانی را که حتی از خودشان هم بهترند استخدام می‌کنند. اما واضح است که افراد سطح ب، افراد سطح جیم را استخدام می کنند تا بتوانند نسبت به آنها حس برتری داشته باشند. و افراد سطح جیم افراد سطح دال را به خدمت می گیرند. اگر شروع به استخدام افراد سطح ب کرده ای، منتظر باش آنچه استیو جابز آن را انفجار ابله ها نامید در سازمان تو رخ بدهد. به بیان دیگر، با شروع به استخدام افراد سطح ب، دست آخر به جایی میرسی که با افراد پایین ترین سطح سر و کار خواهی داشت. توصیه: افرادی را استخدام کن که از خودت بهترند. در غیر این صورت خیلی زود رئیس گروهی از افراد ضعیف خواهی بود. اثر موسوم به دانینگ کروگر در مورد افراد پایین ترین سطح صادق است. بی عرضه ها در نادیده گرفتن ابعاد بی‌لیاقتی خود با استعدادند. این افراد دچار توهم برتری اند که آنها را به ارتکاب خطاهای فکری بیشتری وامی دارد و در نتیجه یک چرخه معیوب می سازد که در طول زمان دریایی از استعداد را تخریب خواهد کرد. مدرسه آیزاک نیوتن 25 ساله در سالهای 1666 و 1667 به خاطر شیوع طاعون بسته بود. او به استادش آیزاک بارو نشان داد در اوقات فراغت خود چه تحقیقی می کرده. بارو بلافاصله از شغل خود به عنوان استاد دانشگاه کنار رفت و شاگرد نیوتن شد. عجب حرکت برجسته‌ای. عجب رفتار اخلاق مدارانه ای. آخرین باری که شنیدی استادی به خاطر یک گزینه بهتر پست خود را رها کرده کی بود؟ آخرین بار کی خواندی یک مدیر وقتی فهمیده یکی از 20,000 کارمندش می تواند بهتر از او کار کند وسایلش را از روی میز جمع کرده و رفته؟ در نتیجه آیا به افرادی که از خودت با استعداد ترند انگیزه می دهی؟ مسلم است که در کوتاه مدت برتری ستاره ها می تواند موقعیت تو را به خطر بیاندازد. اما در دراز مدت تو از مشارکت آنها فقط سود خواهی کرد. به هر حال، سرانجام در مرحله ای برخی از تو جلو خواهند زد. تا آن زمان باید کتاب های این افراد با استعداد را تهیه کنی و از آنها چیزی یاد بگیری. به همین خاطر بود، که در نهایت توصیه نامه را نوشتم. 73. چرا دریافت‌های اولیه فریبنده‌اند؟ اثرهای تقدم و تأخر. اجازه بده دو مرد را به تو معرفی کنم. آلن و بن. بدون اینکه زیاد به این مسئله فکر کنی، تصمیم بگیر کدام یک را ترجیح می‌دهی. آلن باهوش، پرتلاش، بی‌پروا، دارای روحیه انتقادی، کله شق و حسود است. اما بن، حسود، کله شق، دارای روحیه انتقادی، بی‌پروا، پرتلاش و باهوش است. ترجیح می‌دهی با کدام یک در آسانسور گیر بیفتی؟ با وجود آنکه توصیف‌ها دقیقاً مشابهند، بیشتر مردم آلن را انتخاب می‌کنند. مغز تو به صفتهایی که در ابتدای لیست آمدن بیشتر توجه می کند و باعث می شود دو شخصیت را متفاوت تشخیص بدهی. آلن باهوش و پرتلاش است، بن حسود و کله شق است. خصوصیت های اولیه بقیه را تحت شعاع قرار می دهد. به چنین چیزی اثر تقدم می گویند. اگر به خاطر اثر تقدم نبود، مردم ورودی خانه‌شان را با وسایل تجملی آراسته نمی‌کردند و وکیل تو هم ترجیح می‌داد با کفش‌های کتانی کهنه به ملاقاتت بیاید تا با یک جفت کفش رسمی شیک و براق. اثر تقدم منجر به خطاهای عملی هم می‌شود. دانیل کانمن برنده جایزه نوبل توضیح می‌دهد که در روزهای ابتدایی استاد بودن خود چطور برگه‌های امتحان را تصحیح می‌کرده. او این کار را مشابه خیلی از معلم‌ها انجام می‌داد. به ترتیب دانش آموز اول، بعد دانش آموز دوم و همینطور تا آخر. چنین چیزی به این معناست که دانش آموزانی که سوال اول را درست جواب دادن، خودشان را پیش او محبوب می‌کنند. و به این ترتیب بر این که او چگونه بقیه امتحان آنها را تصحیح کند اثر می گذارد. پس کانمن روش خود را تغییر داد و برگه ها را سوال به سوال تصحیح کرد. همه جواب ها به سوال یک، بعد همه جواب ها به سوال دو و همینطور تا آخر. پس او این گونه اثر تقدم را خونسا کرد. متاسفانه همیشه نمی توان این حقه را تکرار کرد. به عنوان مثال وقتی کارمندی را استخدام می‌کنی، این خطر وجود دارد که کسی را انتخاب کنی که در نگاه اول از همه بهتر بوده. در حالت ایدئال باید تمام متقاضیان را به صف کنی و از آنها بخواهی یک به یک به سوال‌های مشابه پاسخ بدهند. تصور کن عضو هیئت مدیره شرکتی هستی. موضوعی به بحث گذاشته شده در حالی که هنوز قضاوتی در مورد آن صورت نگرفته. اولی نظری که میشنوی در ارزیابی نهایی تو اثر حیاتی دارد. این مسئله برای سایر شرکت کنندگان هم صادق است. حقیقتی که میتوانی از آن بهره برداری کنی. اگر نظری داری، اول در مطرح کردن آن تعلل نکن. در این صورت، تو بر همکارانت بیشتر تأثیر میگذاری و آنها را به طرف خودت میکشانی. اما اگر تو خودت مدیر جلسه هستی، همیشه نظر اعضا را به صورت تصادفی بپرس تا هیچ کس مزیت ناعادلانه‌ای نداشته باشد. اثر تقدم همیشه مقصر نیست. اثر تأخر که در مقابل آن قرار دارد هم تقصیر دارد. هرچه اطلاعات جدیدتر باشد، آنها را بهتر به خاطر می آوری. علت چنین اتفاقی این است که کمد پرونده های حافظه کوتاه مدت ما ظرفیت اضافی خیلی کمی دارد. وقتی اطلاعات جدیدی وارد آن می شود، بخشی از اطلاعات قدیمی تر از آن خارج می شود تا فضای لازم به وجود بیاید. چه زمانی اثر تقدم بر اثر تأخر ارجحیت دارد و برعکس؟ اگر مجبوری بر اساس مجموعه‌ای از ادراک‌های لحظه‌ای مثل خصوصیت‌ها، جواب‌های امتحان و غیره تصمیمی عاجل بگیری، اثر تقدم وزن بیشتری دارد. اما اگر مجموعه‌ای از ادراک مدتی پیش شکل گرفته، اثر تأخر غلبه می کند. برای مثال، اگر چند هفته پیش به سخنرانی گوش داده باشی، نکته نهایی و آخر آن را روشن‌تر از بخش‌های ابتدایی به خاطر می آوری. در نتیجه، ادراک‌های اولیه و نهایی بر سایر ادراک‌ها غلبه دارند. و چنین چیزی به این معناست که محتوایی که بین این ساندویچ شده تأثیر ضعیفی دارد. تلاش کن از ارزیابی بر اساس ادراک‌های اولیه خودداری کنی. تضمین می‌کنم آن به شکلی تو را فریب می‌دهد. سعی کن تمام جنبه‌ها را منصفانه ارزیابی کنی. آسان نیست، اما راه‌هایی برای انجام آن وجود دارد. به عنوان مثال، من در مصاحبه‌ها هر 5 دقیقه یک امتیاز را می‌نویسم و بعداً میانگین امتیازها را حساب می کنم. با این کار، مطمئنم بخش‌های میانی به اندازه سلام و خداحافظی ارزیابی می شود. 74. چرا هیچ غذای خانگی نمی شود؟ سندروم در اینجا اختراع نشده. مهارت من در آشپزی چندان تعریفی ندارد و همسرم به خوبی این را می داند. اما گاهی یک غذای قابل خوردن سرهم می کنم. چند هفته قبل یک شور ماهی خریدم. می خواستم از یک نواختی سس‌های متداول فرار کنم. به همین خاطر یک نوع جدید اختراع کردم. یک ترکیب شجاعانه متشکل از نوشیدنی سفید، پسته پوره شده، عسل، پوست پرتقال رنده شده و اندکی سرکه بالزامیک. همسرم وقتی غذا رو چشید، ماهی پخته شده را به کنار بشقاب کشاند و تمام سس روی آن را جدا کرد و از اینکه غذا رو چشیده بود پشیمان بود. اما من از طرف دیگر فکر نمی کردم مزه‌اش آنقدرها هم بد باشد. با دقت به او توضیح دادم که چه ابداع جسورانه‌ای را از دست داده. اما حالت چهره او تغییر نمی کرد. 2 هفته بعد، باز هم ماهی داشتی. این بار همسرم کل کار آشپزی را انجام داد. او 2 نوع سس آماده کرد. نوع اول سسی به نام کره سفید که امتحانش را پس داده بود و نوع دوم دستور یکی از آشپزهای مشهور فرانسه که مزه افتضاحی داشت. بعدها همسرم گفت دستور آشپزی آن سس سوئیسی بوده، نه فرانسوی. یعنی همون شاهکاری که من 2 هفته قبلش درست کرده بودم. او مرا گیر انداخته بود. من در دام سندروم در اینجا اختراع نشده افتاده بودم. سندرومی که باعث می شود فکر کنیم هرچه خودمان ساخته این بی نظیر است. این سندروم باعث می شود شما شیفته افکار خود بشوید. این قضیه نه تنها برای سس ماهی بلکه در مورد تمام راه حل ها، افکار تجاری و اختراعات نیز صدق دارد. شرکت ها معمولاً برای ایده های درون سازمانی اهمیت بیشتری قائلند تا نظریات برون سازمانی. حتی اگر هیچ دلیل منطقی برای آن وجود نداشته باشد. اخیراً داشتم با مدیرعامل یک شرکت تخصصی نرم افزار که کارش نوشتن نرم افزار برای شرکت های بیمه سلامتی است، نهار می‌خوردم. او به من گفت به رغم اینکه شرکتش سرآمد بازار از نظر ارائه خدمات، امنیت و کارایی به شمار می‌رود، فروش نرم افزارها به مشتریان هنوز کار بسیار دشواری است. بیشتر شرکت‌های بیمه در 30 سال گذشته گمان می‌کنند نرم افزارهایی که درون شرکت طراحی کرده‌اند بهترین راه حل است. مدیر عامل دیگری هم به من می‌گفت متقاعد کردن اعضای رده بالا برای پذیرش پیشنهادهای شعبه‌های فرعی دورافتاده کار بسیار مشکلی است. وقتی برخی افراد در یک گروه برای حل مشکلات ایده تولید می‌کنند و خودشان هم به ارزیابی این ایده می‌پردازند، این سندروم ناگزیر وارد کار خواهد شد. برای همین منطقی است این گروه را به 2 دسته تقسیم کنیم. دسته‌ای که ایده تولید می‌کند و دسته‌ای که آن ایده‌ها را ارزیابی می‌کند. بعد آنها جای خود را عوض می کنند. دسته دوم ایده تولید می کند و دسته اول ارزیابی می کند. ما تمایل داریم افکار تجاری خود را بهتر از نظرات دیگران بدانیم. این اعتماد به نفس پایه‌ای برای کارآفرینی های پر رونق است. ولی در عین حال پایه شرکت های نوپای ورشکسته نیز محسوب می شود. دن آریلی روانشناس سندروم در اینجا اختراع نشده را اینطور توضیح می دهد. او در بلاگ خود برای نیویورک تایمز از خوانندگانش خواست برای 6 موزل راه حل ارائه بدهند. مثلا چطور شهرها می توانند بدون قوانین محدود کننده مصرف آب را کاهش بدهند. خوانندگان باید راه حل‌های خود را پیشنهاد می‌دادند و تمام نظرات خود را امکان سنجی می‌کردند. همچنین باید مشخص می‌کردند تا چه اندازه حاضرند پول و زمان صرف چنین ایده‌هایی کنند. نهایتاً آنها باید از یک فهرست واژگان 50 کلمه‌ای کلمات خود را انتخاب می‌کردند که باعث می‌شد پاسخ‌هایشان کم و بیش مشابه باشد. با وجود این، اکثر شرکت کنندگان پاسخهای خود را با اهمیت‌تر و کاربردی‌تر از پاسخهای دیگران قلمداد می‌کردند. هرچند اغلب نظرات ارسالی مشابه بود. در سطح اجتماعی، سندروم این که مال اینجا نیست ممکن است عواقب مضری داشته باشد. ما برخی نظرات زیرکانه را صرفاً به خاطر اینکه از فرهنگ‌های دیگری آمده نادیده می‌گیریم. در سوئیس که هر ایالت یا به قولی بلوک دارای قدرت‌های مشخصی است، تنها یکی از بلوک‌های کوچک زیر بار پذیرش حق رأی زنان نمی‌رفت. و تنها دادگاه فدرال در 1990 توانست این قانون را تغییر بدهد. یک نمونه تکان دهنده از این سندروم. یا مثلا میدان 4 راه‌های جدید با همه مقررات و نیازمندی‌های خود در دهه 60 به همت انگلیسی‌ها نخستین بار ابداع و به کار گرفته شد. به رغم کاربرد بسیار آنها در از بین بردن ترافیک 30 سال طول کشید که در اروپا و آمریکا دست از لجبازی بردارند و از این امکانات استفاده کنند. امروزه در فرانسه بیش از 30,000 میدان 4 راه وجود دارد و و البته بیشتر فرانسوی ها به اشتباه گمان می کنند طراح میدان ستاره اند. در نتیجه ما سرمست نظرات خود هستیم. برای بازیابی عقل خود باید گاهی از بیرون و با توجه به گذشته به مسائل نگاه کنیم. کدام یک از نظرات تو در 10 سال گذشته واقعا درخشان بودند؟ 75. چطور از اتفاقهای غیر محتمل سود ببریم؟ قوی سیاه. همه قوها سفیدند. این گفته قرنها انکار ناپذیر بود. هر انسان عامی هم به چنین چیزی اعتقاد داشت. یک قو با رنگ متفاوت؟ غیر قابل تصور است. تا سال 1697 این طور بود تا وقتی که فیلم ده فلامینگ برای اولین بار حین سفر به استرالیا یک قوی سیاه دید. غیر قابل تصور است. تا سال 1697 این طور بود تا وقتی که ویلم ده فلامینگ برای اولین بار حین سفر به استرالیا یک قوی سیاه دید. از آن زمان به بعد قوهای سیاه نمادهایی از پیشامدهای نامحتملند. تو در بازار سهام سرمایه گذاری می کنی. همیشه شاخص داو جونز کمی بالا و پایین می رود. به تدریج به این افزایش و کاهش ملایم عادت می کنی. سپس ناگهان روزی مثل 19 اکتبر 1987 فرا می رسد و بازار سهام بدون هیچ هشداری با سقوط 22% مواجه می شود. این اتفاق یک قوی سیاه است. همانطور که نسیم طالب آن را در کتابی با همین عنوان توصیف کرده است. قوی سیاه رویدادی تصور ناشدنی است که به شکل عظیمی بر زندگی، کار، شرکت تو و کشور اثر می گذارد. قوهای سیاه مثبت و منفی وجود دارد. شهاب سنگی که تو را نقش بر زمین می کند، کشف طلا در کالیفرنیا به دست ساتر، فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، اختراع ترانزیستور، مرورگرهای اینترنت، سرنگونی مبارک دیکتاتور مصر یا اتفاق دیگری که زندگی تو را کاملا تغییر می دهد، همگی قوی سیاه هند. در مورد وزیر دفاع سابق آمریکا، دونالد رامسفیلد می توانی هر طور دوست داری فکر کنی، اما او سال 2002 در یک کنفرانس مطبوعاتی با بیان این نگرش استدلالی فلسفی را عالی بیان کرد. چیزهایی وجود دارد که ما می دانیم، حقایق معلوم. چیزهایی وجود دارد که ما نمی دانیم، نادانسته های معلوم. و چیزهایی وجود دارد که نمی دانیم که آنها را نمی دانیم، نادانسته های نامعلوم. دنیا چقدر بزرگ است؟ اینترنت ما را زرنگتر می کند یا احمقتر؟ اینها نادانسته های معلوم هستند. با تلاش کافی می توانیم امیدوار باشیم یک روز به جواب آنها برسیم. برخلاف نادانسته های معلوم، هیچ کس 10 سال پیش جنون فیسبوک را پیش بینی نمی کرد. این یک قوی سیاه است. چرا قوهای سیاه مهمند؟ ممکن است عجیب به نظر برسد، اما آنها بیش از پیش تکرار می شوند و به نسبت گذشته تأثیر گذارتر شدند. ما می توانیم به برنامه ریزی برای آینده ادامه بدهیم. اما قوهای سیاه معمولاً بهترین برنامه های ما را نابود می کنند. حلقه های بازخوردی و وقایع غیرمنتظره متقابلاً بر هم اثر می گذارند و به نتایجی غیر قابل انتظار منجر می شوند. علت مغز ما طوری طراحی شده که در جستجو و نتیجه گیری به ما کمک می کند. در عصر حجر به ندرت به چیزی واقعا خارق العاده بر می خوردیم. آهویی که دنبالش می رفتیم گاهی سریع‌تر و گاهی کندتر و گاهی چاق‌تر و گاهی لاغرتر. همه چیز حول یک میانگین پایدار نوسان می کند. امروز متفاوت است. با یک پیشرفت می توانی درآمد خود را 10,000 برابر کنی. فقط کافی است از لری پیج، یوسین بولت، جورج سوروس، جی کی رولینگ یا بونو بپرسی. قبلا چنین شانسایی وجود نداشت و قله هایی با این اندازه ناشناخته بود. فقط در تاریخ معاصر انسان است که چنین چیزی ممکن شده و در نتیجه مشکلات ما هم شدیدتر شدند. از آنجا که احتمال نمیتواند پایین تر از صفر باشد و فرایند تفکر ما مستعد خطاست، باید فرض کنی همه چیز احتمالی بیشتر از صفر دارد. خب، چه میتوان کرد؟ خودت را در شرایطی قرار بده که بتوانی از قوی سیاه مثبت سوالی بگیری، هر چقدر هم که غیر محتمل باشد. نقاش، مخترع یا کارآفرینی با محصولی قابل سنجش باش. اگر ساعتی کار میکنی، مثلا به عنوان یک کارمند، دندانپزشک یا خبرنگار، بیهوده منتظر چنین گشایشی هستی. اما حتی اگر حس می‌کنی مجبور به چنین کاری هستی، از محیط‌هایی که در آن قوهای سیاه منفی رشد می‌کنند دوری کن. چنین چیزی به این معناست: از بدهی دوری کن. پس انداز خود را تا جایی که ممکن است محافظه‌کارانه سرمایه گذاری کن و به یک استاندارد معتدل برای زندگی عادت کن، بدون توجه به اینکه پیشرفت بزرگ تو فرا می رسد یا نه.